چشم های دکتر، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در اتاق. با یکی دیگر از درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو در خدمت عزیزان هستیم. دوستان استعذار دارم که طی دو سال گذشته حلقه دیدگاه نو جلسات متعددی رو در حوزه مسائل مربوط به علوم انسانی برگزار کرده و طی چند ماه اخیر جلسات خودش رو در بستر کلاب هاوس و با تدریس درس گفتارهای مبتنی بر کتابهای کلاسیک حوزه علوم انسانی پی گرفته. خب برنامه‌های حلقه دیدگاه نو رو دوستان استحضار دارن به چه صورت است؟ مجددا من تکرار میکنم، شنبه ها جلسات سرای گفت و شنود حلقه دیدگاه نو هست، سه شنبه ها بررسی کتاب تفکر سیاسی اثر تینده با حضور آقای دکتر مجاهدی عزیز، چهارشنبه ها با کتاب حقیقت و روش اثر گادامر در خدمت دکتر امیر مازیار هستیم، پنجشنبه ها با کتاب خدا و اخلاق جناب آقای دکتر یاسر میردامادی ارائه دهنده هستند و جمعه ها هم که طبق معمول هر هفته برنامه مجله کتاب هست که معرفی آثار برجسته علوم انسانی و ادبیات رو داریم. خب جلسه ها رو بازم دوستان اطلاع دارن که ساعت 10:30 شب به وقت تهران و ساعت 14 به وقت تورنتو برگزار میشه. امشب ششمین جلسه ما پیرامون کتاب تفکر سیاسی هستش. در جلسه قبل آقای دکتر مجاهدی سوالاتی رو مطرح کرده بودن که به بخشی از اون پرسش ها پرداختن، منتها فرصت نبود. انصافا سوالات بسیار عمیق و مهمی محسوب میشدن. من مجددا این سوالات رو مطرح میکنم که آقای دکتر مجاهدی به ادامه صحبتاشون پیرامون این پرسش ها بپردازن. آیا انسان ها ذاتن با هم نابرابرند؟ اگر برخی انسان ها ذاتن برتر از دیگران باشند، چگونه و چه کسانی می توانند ایشان را شناسایی کنند؟ اگر انسان ها ذاتن برابر باشند، آیا همه نابرابری های قراردادی نادرستند؟ اگر همه نابرابری های قراردادی رفع می شدند، آیا نشانی از آزادی بر جای می ماند؟ اگر همه نابرابری های قراردادی محو می شدند، آیا نشان جدایی بر می افتاد؟ و پرسش آخر این که آیا مردان و زنان را باید همیشه و در همه زمینه ها یکسان در نظر گرفت؟ حدوداً 60 دقیقه در خدمت آقای دکتر مجاهدی خواهیم بود و بعد جلسه را به صورت پرسش پاسخ و گفتگو در خدمت آقای دکتر.
خیلی متشکرم. مجددا خدمت همه دوستان و اساتید حاضر سلام عرض میکنم. آقای دکتر کمالی هم تشریف آوردن، خدمتشون هم خیر مقدم عرض میکنم و سپاسگزاری میکنم و سلام. بدون فوت وقت من سعی میکنم اونچه که از نشست گذشته باقی موند که البته سهم اصلی این فصل هست، در چارچوب همین دقایقی که فرمودید طرح بشه و از بحث اساتید و دوستان حاضر در نیمه دوم این نشست استفاده کنیم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، در نشست گذشته بس تا به اونجا رسید که از هابز به عنوان یه استثناء در تاریخ اندیشه سیاسی یاد کردیم که در واقع از برابری سراغ می گرفت، اما برابری رو در برابر قدرت برابر کننده مرگ می نهاد و از درون اندیشه هابز البته ضرورت تأسیس شهر یا مدینه رو بیرون می کشید که وظیفه اصلیش برقرار کردن صلح، چرا که در غیاب صلح در واقع همون تهدید برابر کننده اکوالایزر مرگ همه رو با خاک برابر خواهد کرد. بنابراین ما اونجاست که برابر میشیم. و اون وقت نویسنده میپرسید که در غیاب خداوند در زمانه ما که زمانه غفلت از خداوند یا تغافل از خداونده، در زمانه بی خدایی آیا و در زمانه که برابری رو نمیتوان به هیچ دینی متصل کرد و نسبت داد و با هیچ آموزه برآمده از دین توجیه کرد، حالا اگر هابز رو هم کنار بگذاریم به عنوان اندیشه ورزی که برابری رو اینچنین بدبینانه میان انسان‌ها صورت بندی می‌کرد و در جامعه از دولت در واقع از دولت برابر کننده ای سخن میگفت که در واقع همه مزیتش در توان بی رقابتشه، برای اینکه همگان رو سر جای خودشون بنشونه و دقیقاً سر جای خودشون بنشونه. و البته این سر جای خود نشاندن از درونش به نحو پارادوکسیکالی نابرابری هم بیرون میزنه. سوال سختیه دیگه. از اینجا به بعد که میپرسه نویسنده خب چطور این بحث رو میشه دنبال کرد، ما با یه بند بازی، با یه گویی اسکیت بازی روی یخ یا یه بند بازی روی یه بند خیلی خیلی لرزان و ظریف روبرو هستیم. مارکسیستا، سوسیالیستا، فمینیستا و البته محافظه‌کاران همگی اینجا صف آراستن و اردوگاه‌های رقیب و بدیل ساختن، ولی در واقع دوراهی انگار دوراهی که تا اینجا پیش روی ما گشوده شده، دوراهی برابری در پیشگاه حضرت باری یا نابرابری در غیبت خداوند، که احیانا احتمالا این دوگانه کاذبیه و میشه از او به انهای مختلف کوشش کنیم که عبور کنیم، گذر کنیم. از جمله به کانت اشاره میکنه، به اندیشه کانت، هرچند بدون اینکه آرا و آثار کانت رو به دقت مرور کنه، و من میدونم اینجا همون جاییست که احیانا آقای دکتر کاجی عزیز گریبان نویسنده رو میگیرن که خب مگه میشه با یه قولی مثل کانت سر به سر شد، اما آرا او رو اینچنین به اختصار و به اجمال برگزار کرد. ولی خب این نویسنده دعوش واقعا اینه که صرفا اون ایده های اصلی رو اینجا بیان کنه، لذا نمیتونه از کانت عبور کنه و قوه برابر کننده عقل رو خصوصا در نقد سوم پیش میکشه، یعنی اون جایی که پای داوری به میان میاد، پای قوه حکم به میان میاد، ظرفیت داوری اخلاقی، این که آیا با ما منصفانه رفتار شده یا نه در مقایسه با دیگران در موقعیت‌های کم و بیش مشابه. این پرسش در واقع هر پاسخ بیابه برآمده از اون ظرفیت داوری یا قوه داوری ماست، از اون فکولتی که کارش در واقع اینه که به لحاظ اخلاقی ملاکمند به ما کمک کنه که بتونیم اینجا حکم کنیم. توان برابر برای مشارکت در زندگی سیاسی، اونم یک مشارکت برابرانه، در واقع مشتقی از مفروض گرفتن همین قوه حکم. خب اینجا به نقدهایی که بر این ایده کانت وارد شده، باز بدون ورود به کتابشناسی دقیق و گسترده اشاره میکنه به رؤوس اون نقدها. واقعا آیا چنینه؟ یعنی آیا اگر مفروض بگیریم که قوه حکم، این حکم اخلاقی میونه همه ما برابره، به آزمون تجربی، این مفروض ما به آزمون تجربی درست پاسخ میده؟ به این ترتیب آیا کسانی که از حکم اخلاقی باز میمونن اینا رو باید نابرابر با دیگران دانست؟ یا از روی دیگه آیا همه اونایی که ما اونا رو عقلا فرض میکنیم عموم مردم باید باشن، وگرنه اون استدلال کانتی خودشکن خواهد شد؟ اگر اغلب عموم مردم از عقلا دانسته بشن، آیا واقعا اغلب عموم مردم اخلاقی حکم میکنن، اخلاقی زیست میکنن؟ آیا بدها رو، اونهایی که ما به هر استدلالی حکم میکنیم که اینها بدند به لحاظ اخلاقی، آیا اینا کم خرد هم هستن؟ یعنی از خرد چیزی کم آوردن که بدن؟ یا اونایی که ما اونها رو خوب میدانیم، آیا اینا عاقل‌تران ما هستن؟ ظاهرا چنین نیست. یعنی معانی گسترده‌ای از عقل وجود داره که اتفاقا در میان کسانی که ما اونها رو بد میدانیم ورزیده میشه و برای بدی کردن ورزیده میشه. اونایی که انقدر خوبن که قدیسان تاریخ نامیده میشن، اینا خیلی هاشون عقول خارق العاده‌ای نداشتن و بله از نظر اخلاقی، از نظر قوه حکم چنان قدرتمند بودن که در عرض کنم تاریخ، در ذاکره بشر به عنوان قدیس خاطرشون مونده، ولی عموم مردم اونا رو واجد درجات خارق‌العاده از عقل نمیدونن. بنابراین ظاهراً به چیزی فراتر از افق خرد نیاز هست. اون عرض کنم که چیزی که فراتر از افق خرد میره آیا عواطف و احساسات ماست یا ویژگی‌های شخصیتی ماست، تمپرامنت ماست، اون چیز بیشتر، اون چیز دیگر، اگر مجاز باشیم از تعابیر عرفای قدمای خودمون استفاده بکنیم، اون چیز دیگر اینجا آیا اونقدر قدرتمند هست که این معادله فیلسوفانه رو بتونه به هم بزنه، معادله‌ای که کانت روبروی ما طراحی میکنه. به این ترتیب آیا در واقع سخن گفتن درباره ایده برابری مستلزم سخن گفتن درباره امر استعلایی هم هست، امری فراتر از افق عرض کنم حس مادی ما و محاسبات عقلانی معطوف به همین حس، فراتر از عقل معطوف به تجربه، حتی فراتر از فلسفه به معنای وسیع‌تر و عام‌تر کلمه. اون امر استعلایی آیا اینجا یه جزء ذاتی تو این بحث است؟ برابری، ریشه نابرابری در میان بی در عرض کنم که بیخدایی بیخدایان نهفته است. یعنی آیا این تحلیل اون وقت تحلیل به جاییه اگر کسی قائل بشه به اینکه برابری حتما در پیچیده با ایده خداوند یا امر استعلایی هست؟ اون وقت قاعدتا باید گفته بشه که این همه نابرابری که ورزیده میشه، دیده میشه و بعد توجیه میشه، اینا لابد باید ریشه در بی خدایی بی خدایان داشته باشه، که به نظر میرسه واقعا تجربه تاریخی مباحثه برای در مورد برابری و دفاع از آرمان برابری و پیگیری اون و فداکاری برای اون نشون نمیده که بی خدایان در این زمینه کمتر از خدا باوران کوشش کردن. و پرسش های در واقع معماواری شبیه این اینجا گریبان ما رو میگیره به این شکلی که در واقع بحث رو حالا از این به بعد میتونیم برای این که پیش بره در قالب این در واقع پرسش مشروط که اون شرطش یه شرط فرضیه پیش ببریم، و اون پرسش هشتم کتاب هست که اگر عده‌ای ذاتن، اگر گروهی از مردم ذاتن برتر از دیگران باشن در حق واقع، اون وقت کیه اون مرجع و منبعی که میتونه اینا رو بشناسه، با چه روشی اون وقت چگونه میتونه اینا رو بشناسه؟ اون ایده سرشت ازلی و اون قسمت ازلی به تعبیر حافظ، اون یا اون در واقع سرنوشت از پیش مقدر، predestination، که یه مفهوم عمیقا خب میدونید دینی هست و خصوصا در مسیحیت یه جایگاه کانونی داره، اینکه فقط خدا میدونه که کی برتره و کی فروتره. البته در قرآن شما میدانید عیناً اشاره‌ای هست به همین معنا که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد شماها البته نه، ولی نزد خداوند اون کسی که پروادارتره او بزرگوارتره، کریم النفس تره. خب اینا ایده های مشترک ادیان و البته منابع حکمی جهانی بخشی از خرد جاویدان حتی میشه گفت هست. ولی اون وقت اگر بحث اینجوری پیش بره، بعد معطوف به این آموزه ها که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون predestination، اون قسمت ازلی، اگر اونجاها باشه که ما ازش خبری نداریم، راهی هم به خبر گرفتن از اون نداریم، با ظاهر افراد نمیتونیم قضاوت کنیم. میدونید مسیح بالاخره در کنار دوتا دوست مصلوب شد، در انجیل متی توصیه میکنه که داوری نکن تا داوری نشوی، محکوم نکن تا محکوم نشوی، حکم صادر نکن تا بر تو حکم صادر نکنه. این در واقع تعلیق داوری، خب در مورد اینکه کی بده، کی خوبه، کی در واقع نجات یافته است و کی از نجات به دوره. اگر از این راه بریم، اون وقت پاسخ این پرسش مبهم‌تر از قبل از ما چهره پنهان میکنه، اینکه چطور میتونیم توضیح قدرت رو سامان بدیم معطوف به چنین باوری. اون کیفیت برتر، اون خوبی که از ما پنهانه، اگر مرئی باشه و همه ملاکایی که بر اساس اونها، ملاکای مرئی و قابل سنجش، کانکریت تنجبل، اونا اگر که ملاک داوری در مورد اون کیفیت برتر، اون چیز دیگر، اون چیز بیشتر باشه، اونجا خطاهای بسیار راه پیدا میکنه. از ظاهر افراد اگه شما بخواید با هر معیار ظاهری قضاوت کنه که کی بهتره، کی فراتر از دیگران می‌نشینه و بنابراین در نظم قدرت باید فراتر بنشینه، فرادست بنشینه. اگر معیارها اون وقت نامرئی باشن، لابد گروه خاصی به اون نامرئی، به اون امر نامرئی دسترسی دارن، وگرنه اگر همه اون رو می‌دیدن که دیگه نامرئی نبود، اون وقت اینجا خطا بسی بسیار بیشتر دامنش گسترده میشه. این راه به نظر میرسه راه چندان استواری دست کم برای تنظیم مناسبات سیاسی و قدرت عرض کنم اجتماعی میان متوسطانی که همه ما هستیم نباشه. حالا اگر بیاییم فرض کنیم که نه، باید طبیعتاً این کیفیت برتر، این چیز دیگر، اون چیز بیشتر باید یه چیز قابل شناسایی باشه، خب وقت دوباره توی یه چرخه دیگری از استدلال ها قرار میگیریم، از جمله این که این کسانی که اون کیفیت برتر رو دارن، آیا خودشون میشینن همدیگر رو تشخیص میدن، همترازان در واقع، اون نخبگان همتراز، اون حکما میشینن کنار هم دیگه با تشخیصی که از هم دارن، چون تشخیصی که در واقع در مورد خودشون دارن، میتونن کسانی که مثل خودشون هستن رو پیدا بکنن، اون وقت از میان خودشون کسی رو و بر اساس رأی خودشون نظمی رو حاکم بکنن. اون فرمول کینگ فلسفر افلاطون، یا نه یه نظم اریستوکراتیکی که گروهی از کسانی که برترن، کیفیت برتر رو واجدن اما کامل نیستن، برخلاف اون نمونه فیلسوفر افلاطونی، اینا برتر از دیگرانن ولی البته به کمال برتر نیستن، به نسبت برترن. خب مجمعی از اریستوکرات ها، مجمعی از اشراف، اشراف عرض کنم اخلاقی، حداقل اشراف فکری، از نخبگان، مجمعی که خودگزیده هم باید باشه طبیعتاً، فرادستان برترنشین، آیا باید کار رو به دست اونها سپرد و نظم رو باید اونها طراحی کنن و بچینن؟ به نظر میرسه که این ایده یه که خیلی از نگاه اجمالی اگر بهش بیافکنیم و عملی هم اگر نگاه بکنیم به نظر میرسه خیلی مشکلی نداشته باشه. حالا چرا به نظر میرسه خیلی مشکلی نداشته باشه؟ از چشم ما در قرن 21، در قرن 20، البته که این ایده پر مشکله. ما این امروزه، یعنی در این 50 60 سال، 70 سال، 100 سال اخیر، به درجات مختلف در جوامع مختلف حساسیت، یعنی در واقع وازنش شدیدی پیدا کردیم به عرض کنم این کسانی که در موضع برتری اشرافگونه، اشرافیت فکری یا اشرافیت مادی یا اشرافیت معنوی قرار میگیرن. خب یه جور بدبینی نسبت به اینا وجود داره بین ما، ولی فراموش نکنیم این قصه همه تاریخ نبوده. در واقع بخش بزرگی از بازی بسیار وسیعی، گستره خیلی گسترده ای از تاریخ در واقع با همین ایده ها، شبیه همین ایده های در واقع اشراف سالارانه اریستوکراتیک یا همین ایده های افلاطونی حکیم حاکمی سامان پیدا کرده. در بسیاری از جوامع و کار یه قرن و دو قرن هم نیست، در واقع تاریخ تمدن بشری در لبریز از تجربه این نخبه گرایی به درجات مختلف و به اشکال مختلف. دموکراسی، ایده دموکراسی به این شکلی که ما امروز میشناسیم، البته نامش طبیعیه که همه دوستان میدونن، انواع و اقسام تجربه های دموکراسی داریم و نامش نام قدیمی هست و البته تبار بسیار بلندی داره، ولی این دموکراسی که امروز ما میشناسیم با همه خطاهایی که داره و با همه ضعف‌ها و عرض کنم که انحراف‌هایی که از معیار خودش داره، یه پدیده کاملا متأخره. خب با این حال منتقدانی که به بحث برابری حساسن، یعنی به معیار، به معضله، به این مشکل برابری حساسن، دموکراسی مستقیم یا دموکراسی با واسطه رو هم معرض و معروض خطا میدونن. خب و نقطه قوت اون البته اینه که یه سازکار غیر شخصی کننده پا به میان میگذاره. دیگه ما دنبال افراد نیستیم، بلکه دنبال روال‌ها هستیم و اون روال‌های دموکراتیک هست که حاکم میشه، نه اشخاصی با ویژگی‌های معین خصلتی یا شخصیتی. در واقع حاصل به یک معنا مشتق اون ایده رقابت منصفانه و آزاده که برنده چنان رقابتی به خودی خود بایستی کسی باشه که لابد شایستگی بیشتری داره برای اینکه ثروت بیشتر، قدرت بیشتر و منزلت اجتماعی بالاتری داشته باشه، چرا که از رقابت آزاد و منصفانه ای تونسته بیرون بیاد و رقبا رو پشت سر بگذاره. نفس طی کردن این روند و روال، این سازکار، نشانه عرض کنم خدمتتون یه جور ارزه است، خب یه جور کامپتنسه که از هیچ راه دیگه این قابل سنجش نیست مگر همین که تن به این رقابت‌های آزاد و منصفانه بدیم. اینا زیبایی این ایده های خانواده ایده های دموکراتیکه. ولی به هر حال شما میدونید این ایده هم ایده کم مشکلی نیست، چرا که شما به هر حال دائما برای اعمال این آزادی این رقابت و منصفانه بودن این رقابت ملاحظه میکنید که در عمل خیلی جاها باید دعوت بکنید از مداخله های خارج از روال برای توازن بخشیدن به صحنه بازی، برای لول آپ کردن زمین بازی، مسطح کردن یا برابر کردن یا اون شیب ها و پستی و بلندی ها رو از زمین بازی گرفتن، یه جور حمایت از شایستگی در برابر شرور رقابت، چون میدونید شرور رقابت کم نیست، از جمله همین مردم فریبی، خب که از رگ گردن به دموکراسی نزدیکتره، خب یعنی به همین سازکارهای رقابت آزاد برای کسب قدرت و ثروت و منزلت. اینا البته از یک طرف به هر حال برای نفی اون نخبه سالاری کلاسیکه، ولی از طرف دیگه ملاحظه میکنید که باز هم یه جور پناه بردن به مرجع مداخله رو دائما لازم میاره، دست کم به عنوان تنظیمگر. خب ولی ملاحظه میکنید که کم کم داریم منتقل میشیم به یه طیفی از استدلال ها یا مدعاها، دست کم چه اینا بیشتر به اون در واقع مزیت، به مریت و به کامپتنس یا اون ارزه اعتنای بیشتری میخوان بکنن و به روال و سازکار اصالت میدن تا به فرد، شخص، به تبار یا به عرض کنم خدمتتون طبقه اجتماعی اقتصادی یا سیاسی. این شخص زدایی از نخبه گزینی در دهه های پایانی قرن 19 هم، دهه های آغازین قرن 20 هم شکست خورد، یعنی تجربه های فوق العاده دردناک و خسارت باری رو به بار آورد، هم بحران های اقتصادی و هم البته اون چیزی که وبر خیلی زود کشف کرد ولی تا امروز گریبانگیر ماست، خصوصا در کشورهای توسعه یافته نامتقارن و کج و معوج مثل بسیاری از کشورهای جنوب غربی آسیا، شمال آفریقا. این تورم بوروکراسی‌های ناکارآمد، این که سوار میشه بوروکراسی و در لابلای این چرخه ماشین بوروکراسی هم معنا از بین میره، هم حیث انسانی از بین میره، هم اساساً اون غایت و غرضی که از بنا کردن این دستگاه و راه انداختنش و نگهداری و تمیزکاری و هزینه کردن براش در نظر بوده، اون نقض میشه، نقض غرض میشه. به این ترتیب اعتماد به رأی اکثریت مردم، اکثریت عموم مردم، و تاکید روی این عموم تاکید مضاعفی است، در عمل در تجربه خب کم شکست نبوده. به این ترتیب باز اون سوال برمیگرده و با گستاخی بیشتر از ما میپرسه که خیلی خوب، اگه واقعا کسانی برتر باشن و این راههایی که اومدین، این راههای طی شده راههای درخشانی نبودن و ثمراتشون پرخطر و پرخطا بوده، اون وقت چجوری میخواید اینا رو بشناسید؟ با چه استاندارد، با چه معیارهایی، از طریق چه سازکارهایی و چه کسانی واقعا، اگر عموم مردم اینقدر پرخطا انتخاب میکنن؟ و سوال فوق‌العاده برجسته تر باز اینه که خب حالا بالاخره اون برتری که شما دنبالش هستید اون معیارش چی؟ اون معیار قدیمی شرافت مولد، اون ویل بورن بودن، اون گروه شرفا که مولد شریفی دارن، the well born اصطلاحا، اینا تصور نکنیم که یه گروهی بودن که مثلا در یه جامعه مشخصی در یه دوره مشخصی به اینا اقبال شده در پاسخ به این پرسش حیرت افکن. نه، شما از قدیم تا امروز، از شرق تا غرب، تا خود جان لاک هم اگه شما دنبال بکنید این مباحث رو میبینید که یه جور اشرافیت موروثی خب نزد جان لاک هم پذیرفته شده است. یعنی در واقع بریدینگ، اون اصل و نسب داشتن، اون پرورده، اون نژاده بودن، خب نژاده بودن، از اصلاب شامخ اومدن خب و از ارحام مطهره اومدن، این یه معنای کاملا بین فرهنگی و بلکه عرض کنم کاملا جا افتاده است و بالاخره یه مبنایی برامون اعتماد بوده خب، که هم جنبه زیست شناختی داره و هم البته جنبه فرهنگی داره. یعنی اونایی که در چنین خانواده های جا افتادهی پرورده می شدن، به اینا به این چشم نگاه می شده که خب اینا در طی صده های متوالی در واقع بر اساس همون قانون بقای اصله و امثل و انسب هم اگه نگاه بکنید، اینا تونستن عرض کنم که بر رقبای خودشون چیره بشن و یه سنت خانوادگی قدیمی چند صد ساله مثلا پشت سر این هست. بنابراین اینا پرورده اون عرض کنم کامیابی های انباشت است. از منظر فرهنگی نگاه کنید یه جور، از منظر زیستشناختی جور دیگه، ولی به هر حال حرف پوک و پوچ و توخالی نیست که به آسانی بشه کنارش گذاشت و قرنها هم خوب ورزیده شد. شما میدونید نیچه هم که با عرض کنم به حضورتون انقطاع خیلی جدی با میراث فکری پیش از خودش میشناسیمش، این به این ایده که میرسه این ایده رو میپسنده و اون ابرمرد از آسمان که نازل نمیشه، اون ابرمرد از همین زمینه های فرهنگی و زیست شناختی بیرون میاد. ولی خب همونطور که قبلا هم اشاره شد، ما به اون تضمنات نژاد باورانه و اون امتیاز بخشی هایی که در این قبیل ایده ها هست امروز خیلی حساس و مقاوم شدیم. خیلی اون حس وازنش ما، اون اپورنس ما خیلی توی این مباحث برانگیخته میشه علیه این استدلال ها یا این مدعاها. هم ثروت موروثی، هم قدرت موروثی، هم جایگاه اجتماعی موروثی ما رو میرمانه. بنابراین همون داستانی که باقی میمونه یه رقابت، داستان یه رقابت خیلی جدی است بین دو گروه. ارزه، اونایی که به ارزه، به کامپتنس، به مریت بها میدن، و اونایی که به پرفورمنس، به عمل کرد، به ارزه، به اینکه چگونه فرد یا جمع میتونه در رقابت با دیگران بهتر خودشو عرضه کنه یا بهتر ارزه نشون بده در حل مسائل. خب بالاخره یه جوری معطوف به اکشن، معطوف به کارنامه، نه به نام خانوادگی، نه به نشانه خانوادگی. رجوع کردن به کارنامه چه در قالب ارزه چه در قالب عرضه، این در واقع نگاه در قوت گیرنده یه دیگه. کالوینیست های متقدم توفیق در کسب و کار رو نشونه همین توفیق می دونستن، در واقع توفیق الهی رو با توفیق مادی و زمینی هم عنان می دیدن. این سنت نزد آمریکایی ها به توفیق نظامی هم تعبیر شد. بعضی از رئیس جمهوری های ایالات متحده دقیقا متکی به همین توفیقات نظامی بود که افکار عمومی رو به خودشون و آراء عمومی رو جلب میکرد، مثل آیزنهاور مثلا. ولی واقعیت اینه که باز به تجربه میشه اینجا پای تجربه رو پیش بکشیم و به محک تجربه بسنجیم این مدعا رو و ببینیم که درسته که ارزه و عرضه هر دو معیارهای قابل اعتمادتری هم، ولی اون تلازمی که اینجا ادعا میشه به نظر میرسه تلازم محکمی نیست. در تجربه نمیشه هیچ توفیقی رو نشانه یه جور برتری بیچون و چرا و برتری قابل اعتماد مطلق، برتری که نیازمند انواع و اقسام مکانیزم‌های محاسبه‌گری، چک اند بالانس نباشه گرفت. خب نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ ایدئولوژیک و حتی نه به لحاظ علمی و مدیریتی. و عرض کنم که صنعتی، یعنی در واقع مولد بودن در مقام توسعه کشورهای صنعتی شده، جوامع صنعتی شده، یعنی برای پیشرفته تر کردن جوامع صنعتی از اون منظری که صنعتی هن. خب لزومن تلازمی باز اینجا، اون تلازم مزعوم اینجا کارگر نیست. اینجاست که نویسنده میگه خیلی خوب، بیاید بنابراین این مسیر رو با هم اومدیم و این مشکلات رو توی این بحث دیدیم، شاید حالا بد نباشه که یه مسیر موازی رو طی بکنیم. و اون مسیری است که با پرسش نهم دامنش گشوده میشه که اگر انسان ها حالا ذاتاً برابر باشن چی؟ اون وقت آیا لازمه چنین مفروضی اینه که باید همه نابرابری های قراردادی رو محو کرد، بالیش کرد، همه اینا چون نادرستن، نابحقن، نابجان؟ اگر مفروض ما این باشه که انسان ها اصلا کی گفته که ذاتاً نابرابرن که حالا بپرسیم کی باید این نابرابران رو تشخیص بده با چه ملاکی؟ اگه مفروض بگیریم که نه، آدم ها ذاتاً برابرن، یعنی در واقع اگر اون معادله میتونست برقرار بشه که نابرابری قراردادی منطبق بر یه نابرابری طبیعی خیلی سرشتی به خلق آدم ها برمیگرده، نابرابری های قراردادی رو میشه چنان تنظیم کرد که دقیقاً منطبق باشه بر همون نابرابری های طبیعی. بله اگر این بود چه بسا میتونستیم فکر کنیم که این فرمول ایدئال بود، یعنی انطباق نابرابری های طبیعی قرار داد. ولی اگه واقعا و طبعا همه سرشت برابری داشته باشن، از گل مشترک آفریده شده باشن با هر تعبیری دینی یا غیر دینی، و اون نابرابری هایی که میبینیم اساسا نابرابری های بی اهمیتی باشن، نابرابری های برآمده از ذات و سرشت و خلقت نباشن، چندان در واقع ریشه دار در طبیعت بشر نباشن، اگه اون وقت اینجوری نگاه بکنیم بعد ملاحظه میکنیم که از قضا همین ایده هم ایده جدیدی، ایده نوی نیست. از حداقل عرض کنم به حضورتون اندیشه فلسفی، یعنی از همون بنیانهای اندیشه فلسفی رواقی و همچنین نزد مسیحیان آموزه های در واقع اساسی مسیحیت، اینا از همونجا که شما نگاه بکنید ملاحظه میکنید که ایده برابری رو مستلزم باور داشتن به عرض کنم که مستلزم باور داشتن به اون بی ربط بودن نابرابری های قرار دادی نمیدونستن. یعنی در واقع به تعبیر دیگه اینا هیچ کدوم در پی امها نابرابری نبودن. مثلا حتی یه شکل خیلی حد اکثری و افراطی مثل بردهداری، نه رواقیون نه مسیحیان، اینا هیچ کدوم اشکال اصلی رو در خود این نابرابری ها نمیدیدن. حالا چه رسد به اون نابرابری های انواع و اقسام و اشکال دیگر نابرابری. چیزی که برای اونها اصالت داشت دو تا چیز بود، دو تا ایده بود. یکی این بود که مهم این وضع بیرونی آدم ها نیست، وضع روحی و روانی آدم هاست که مهمه، اونجاست که باید ما همه تمرکزمون رو صرف کنیم، همه همتمون رو باید اونجا بگذاریم برای اینکه اونجا رو آباد کنیم. وگرنه اینکه آدم ها از نظر بیرونی با همدیگه نابرابر زندگی میکنن یا نابرابر هستن، این نباید اصلا خیلی ذهن ما رو به خودش مشغول کنه، چرا که این چندان در قبال اون ساحت درون اهمیتی نداره. و از قضا از وضع و جایگاه اجتماعی افراد هم متأثر نیست. آدم ها در جایگاه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مختلف میتونن وضع روحی روانی بد یا خوب داشته باشن. بنابراین باید به اون فکر کرد. و از طرف دیگه وقتی که اون وجه دینی این ایده رو یا اون قرائت یا اون ورژن دینی این ایده رو ملاحظه بفرمایید، یه توجیه دیگه هم اینجا وجود داشت دیگه، و اونم این بود که به هر حال این نظم و سامان جهان و جامعه اینا یه جورایی تابع حکم خداوند هم هست. خیلی نمیشه به این قسمت ازلی ایراد گرفت، رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است، و از طرف دیگه گرندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر، چون قسمت ازلی بی حضور ما کردن. این ایده‌ای بود که به هر حال پشتوانه دینی هم پیدا میکرد. نابرابری های نابرابری های بیرونی بنابراین با این دوتا، معطوف به این دوتا باور، از یه طرف محکوم میشن، چون به هر حال توشون یه جور ستمی هست. خب اینو نمیشه که انکارش کرد، بالاخره ستم میکنن فرادستان و فرودستان، ولی از طرف دیگه تحمل میشن، چرا که از یه طرف نهایتاً بی اهمیتن، خیلی در نجات نهایی بشر اهمیتی نداره که بشر برابرانه تو این چند دهه عمرش زندگی بکنه با دیگران یا نابرابرانه، میتونه نجات پیدا کنه، فرقی نداره نهایتاً. و از طرف دیگه قضای الهی هم ممکنه همین باشه. ولی واقعیت اینه که یواش یواش خب این ایده ها بعد از گذشت صده ها و بلکه هزاره، حداقل 2000، 1000 و بیش از 1000، یواش یواش اعتراض به این ایده ها در واقع بالا گرفت. یعنی اون آتش فشان بالاخره فوران کرد، و این آتش فشان در واقع سه تا مؤلفه اصلی داشت دیگه. یکی این که این باور که آدم ها ذاتن برابرن، این ایده کم کم قوت گرفت، یعنی به آستانه پذیرش عموم بسیاری از جامعه ها، عموم مردم در بسیاری از جامعه ها نزدیک شد. و اون وقت اگر اینجور باشه، نابرابری ها اغلب تحمیل شدن، تحمیلی هن، قرار دادی هن به تعبیر دیگه، و علاوه بر این که قرار دادیان به زور تحمیل شدن. بنابراین این نابرابری تحمیل شده
اگر در جهان دیگه جبران می شدن شاید قابل تحمل بودن، ولی در جهان دیگه هم جبران نمی شن. با توجیهات مختلف این ایده هم کم کم باور شد. از طرف دیگه برخلاف اون چیزی که مثلا رواقیون، بخش بعضی از رواقیون، بخش معظم رواقیون حتی بگیم، آموزش می دادن، آثار سوء نابرابران زندگی کردن غیر قابل جبرانه. نه اینکه فقط از نظر دینی جبران نمیشه، بلکه اثری که میذاره روی وضعیت اخلاقی ما، نجات اخلاقی ما، روی خوب بودن و خوب زیستن ما غیر قابل جبرانه. در این صورت و اون وقت جزء سوم هم اضافه میشه دیگه، اونم اینه که حالا جزء اول بنابراین اینه که آدم ها ذاتن برابرن، جزء دوم اینه که این نابرابری تحمیل شده است، نه در جهان دیگه جبران میشه، نه میشه از آثار سوء این جهانیش چشم پوشی کرد، نه اون آثار سوء متنابهه، و سوم این که نظم اجتماعی نابرابرانهی که بر ما تحمیل شده اینا اراده انسان هاست، قضای الهی نیست. بنابراین از این راه هم نمیشه گریزگاهی پیدا کرد برای اینکه شما در قبال این نابرابری ها مثلا سکوت کنید، تحمل کنید یا اونو توجیه. نتیجه این سه تا باور در کنار همدیگه این میشه که اگر با خیر عمومی، اگر معطوف به خیر عمومی، خیر عموم مردم نشه امتیازات، نابرابری ها در حوزه قدرت و ثروت و منزلت رو توجیه کرد، اون وقت دیگه باید حتما اونا رو برانداخت. اون نظم نابرابرانه ای که به نفع خیر عمومی نیست، اون برانداختنی است، نه توجیه کردنی، نه تحمل کردنی. وظیفه اخلاقی ما این نیست که آدم ها مثلا فقرا رو در قبال فقری که دارن، در قبال زجری که میکشن، دلداری بدیم تا اینکه بتونن راحت تر این نابرابری رو تحمل کنن. وظیفه اخلاقی ما این نیست. وظیفه اخلاقی ما اینه که اگر این به نفع عموم مردم نیست، اتفاقا عموم مردم رو بیدار کنی برای اینکه این نظم نابرابرانه رو براندازن و با نظم دیگری جایگزین کن. اون وقت از حدود 250 سال 300 سال پیش به این طرف، 250 سال باید بگیم به این طرف، کم کم دیگه یواش یواش معلوم شد این مقدمات سگانه واقعا درست هم هستن. یعنی به چه معنا معلوم شد درست هم هستن؟ به این معنا که ورق فلسفه های اجتماعی و سیاسی به این سمت برگشت، میل عمومی استدلال های باورپذیر در یه دیالکتیک خیلی خیلی پیچیده با زندگی واقعی مردم در جوامع، در عرض کنم که در جوامع در حال مدرن شدن، به این سمت مایل شد که بی استدلال ارسال به مسلم به قول علما بکنه این سه تا مقدمه رو که آدم ها برابرن. کی گفته نابرابرن؟ این نابرابری ها رو نباید تحمل کرد، اینا نه بعدن جبران میشه در جهان آخرتی اگه باشه، نه آثار سوش قابل تحمله چون خیلی متنابهه و حتی آدمیت ما رو از ما میستانه، انسان بودن ما رو از ما میستانه. و به این ترتیب نمیشه اونا رو به نسب به قضای الهی هم نسبت داد، اونا رو باید برانداخت مگر اینکه به خیر عمومی بشه اونا رو توجیه. بنابراین این ایده برابری از یه جور خواب زمستانی، از یه کمونی به در آمد و مارکس و روسو حاصل همین بیداری هستن دیگه، ظهور یا در واقع برخواستن مارکس و روسو. ما چهره‌های اصلی این فوران آتش فشانی اندیشه مدرنن. اینا در واقع میشه گفت اون نقاط عطف انقلابی فکر سیاسی بشر در این حوزه‌ای هستن که ما داریم بحث میکنیم. البته میدونید این حوزه‌ای که تأثیرش تقریبا در همه سرفصل‌های اندیشه سیاسی اجتماعی میگذاره، هیچ حوزه‌ای رو دست نخورده باقی نمیگذاره. و هر دو این باور مشترک رو به بیان‌ها و زبان‌ها و با استدلال‌های مختلف پیش کشیدن که حیات، یعنی همین زندگی طبیعی و البته زندگی اجتماعی ما و زندگی فرد درون جامعه، همه اینا برساخته همین مناسبات اجتماعی است که ما با هم داریم. حتی زندگی طبیعی ما، شما فکر نکنید از این مناسبات اجتماعی ما مسئول، زندگی طبیعی ما تا تحت شعاع همین مناسبات اجتماعی ما قرار میگیره. در غیاب باور به یه جور روح روان یا یه جور ساحت استعلایی، در غیاب باور به یه جور زندگی استعلایی، در واقع هر کاری میخواییم بکنیم برای همین سامان اجتماعی باید بکنیم. این سامان اجتماعی هم زادگاه ماست، هم خواستگاه ماست و هم سرنوشت ماست و هم هر چیزیست که در مورد سرشتمون داریم میگیم، فراگیره و گریزناپذیر. در واقع هم مارکس و هم روسو این دوتا باور رو صورتبندی کردن که جامعه آینه اراده خدا نیست، هیچ تقدیر متقدمی وجود نداره، دست خود ماست که چگونه میخواییم در جامعه زندگی کنیم و با چه سامانی، و هیچ راهی هم برای کاستن یا برای کاهش بیعدالتی زمینی عرض کنم به حضورتون، یا تخفیف مسئولیت ما برای اصلاح این بیعدالتی زمینی وجود نداره. در واقع الان اصلاح میکنم، هیچ راهی برای این وجود نداره که ما مسئولیت خودمون رو کاهش بدیم، برای اینکه این بیعدالتی زمینی رو باید آسیامون رو بالا بزنیم و کاهش بدیم. در کنار اون ایده فراگیر یا فراگیر شونده یا حالا دوباره از خواب زمستانی برخواسته برابری، در واقع این دوتا رو روبروی، یعنی هم مارکس و مارکسی ها رو، هم روسو و کسانی که روسو رو میخوندن و همدلانه میخوندن، در برابر خب آموزه های مسیحی قرار داد، در برابر نظم های اشرافی ایستوکراتیک قرار داد، در برابر نظم های پادشاهی قرار داد و البته انواع و اقسام سلطه ها و قدرت هایی که جان مایه شون همین نظم نابرابر و پاسداری از این نابرابری بود. خب به تعبیر نویسنده ما امروز در واقع در پایان قرن 20 آستانه قرن 21 وقتی این کتاب نوشته میشد، و البته ما حالا در دهه های آغازین قرن 21 در واقع داریم در میان همون ویرانه های نهادهای زندگی میکنیم که روسو و مارکس در واقع ویران کردن، نهادهای چند صد ساله و بلکه هزار ساله و عمیقا جا افتاده تاریخی بشر. اینا در واقع تاب نیاوردن در برابر این آتش فشانی که مارکس و روسو دو زبانی اصلی بودن، این آموزه ی اصالت دادن به برابری، و اینکه امروز وقتی این سخن رو میشنویم به آسانی نمیتونیم همراه نشیم با اونها، در واقع نشون دهنده این غلبه فراگیر این ایده است که به هر حال تا حدود زیادی در دوران ما فراگیریش دست کم مرهون کوشش های مارکس و روسو و البته پیروان اوناست. از طرف دیگه واقعیت اینه که ما امروز دستمون کوتاهه برای اینکه یه جور نابرابری ذاتی برای آدم ها اثبات بکنیم. بسیار دشواره که شما بخواید بگید آدم ها نابرابرن ذاتن. این چیزیه که قبلا اینجوری نبود. 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش، هرچی برگردید عقب، به آسانی شما میتونستید مدعی بشید که آدم ها ذاتن نابرابرن و شما دلیل نخوان، چون که کم و بیش مفروض بود. مگه میشه فرض کرد که آدم ها ذاتن برابرن؟ ولی هرچی جلوتر میاییم انگار دیگه یواش یواش حتی به زبان نمیشه آورد که آدم ها ذاتن نابرابرن. این دیگه جز مفروضات عصری ما شده. خب و خب حالا استدلال های دینی هم در این زمین نه دیگه گوش شنوایی ندارن. اجازه بدید من اینجا یه مقداری بحث رو برای این که به گرهگاه های اصلیش برسیم سریع‌تر رد کنم، چون اینجا یه مقداری بحث به در واقع به بیان‌های دیگه تکرار میشه تو این قسمت قبل از اینکه به سوال بعدی، سوال دهم منتقل بشیم. ولی دو سه تا نکته هست که به نظرم شایسته است قبل از اینکه از این سوال بگذریم من اونا رو یکم برجسته کنم. در واقع هرچند که روسو و مارکس این ادعاها رو پیش کشیدن و این ادعاها فوق‌العاده اثرگذار بود، به نظر میرسه که این ادعاها با وجود اثرگذاری شدید و اون الهام بخشی شدیدی که دارن، اون قدرت انگیزشی که درشون هست، کم مشکل و کم مسئله نیستن. خب مثلا مارکس، بسیاری از پیروان مارکس و روسو اینا دنبال دموکراسی های رادیکال بودن، حکومت های دموکراتیک مستقیم، دموکراتیک انجمنی، حکومت های نمایندگی انجمنی. یا میدونید روسو اون نسخه ای که برای عرض کنم به حضورتون دولت لهستان می نویسه، از همه جور نابرابری عرض کنم سخن نمی که بعضی از نابرابری ها رو نگه می داره. یعنی در عمل وقتی پای عمل پیش میاد، یعنی پای تجویز، پای ورزیدن این ایده ها پیش میاد، روسو که به اون راه میره توی نمونه عملی وقتی پای نسخه پیچی میرسه، مارکس هم خب میدونید وقتی ورزیده میشه با وجود همه انحراف ها از معیارهایی که هست و البته به راحتی نمیشه این انحرافات رو حسابشون از خود اون ایده جدا کرد، بالاخره این ایده ها در آزمون تاریخی خودشون رو آشکار میکنن، توان خودشون رو و اون لایه های پنهان خودشون رو، ولی به هر حال نزد پاره ای از پیروان مارکس دست کم یه جور دیکتاتوری طبقاتی تجویز شد و البته ورزیده شد. یعنی شما تجربه شوروی سابق رو نگاه کنید، هرچند همیشه این پاورقی رو اون زیرش دریافت خواهید کرد، یا این اعتراض و این کامنت اعتراضی رو که خب این که مارکسیست نبود، بله، ولی تجربه ای بود که معطوف به آراء مارکس توجیه می شد. خب اما در واقع خیلی مرز آشکاری نداریم بین توجیه شدن با ایده های اون فیلسوف بنیانگذار یا متفکر بنیانگذار و اون خود اصل اون چیزی که او در نظر داشت، که این حالا فقط مربوط به ایده های مارکس نیست، طبیعتاً به عنوان یه اصل روش شناختی قابل تعمیمه. ولی نکته اینه که به هر حال در مقام عمل این ایده های رادیکال به نظر میرسه که یه جاهایی پاشون لنگ میمونه و واقعیت های سخت و ستب و موانع جدی اونها رو از این که منطبق بر مدعاهاشون قدم بردارن باز میدارن. در مورد برابری زنان و مردان خصوصا وقتی در دوران ما سخن گفته میشه، ناهماهنگی شدیدی که میان قراردادها از یک طرف، قراردادهای نابرابرساز و توانمندی ها از طرف دیگه و طبیعت از سوی سوم، و اینکه این معادله سه وجهی رو چجوری میشه حل کرد، این در واقع یه پرونده جدیدی باز میکنه برای ایده های برابری طلبانه، که خب حالا در آخرین پرسش این فصل که در ترجمه البته نیامده ولی در ویراست های بعدی این پرسش اضافه شده در درباره برابری و نابرابری میان مردان و زنان، این بحث مفصل‌تری ازش پیش خواهد اومد. ولی به اشاره اینجا لازمه عرض کنیم که به هر حال وقتی که پای بحث از برابری زنان و مردان پیش میاد، به موانع خیلی جدی برخورد میکنه که برمیگرده به واقعیت های عرض کنم روحی روانی طبیعی عموم زنان. مثلا عرض کنم خدمتتون مطلوبیت فرزند آوری، خب، یا اینکه سپردن تربیت فرزند به دیگری هنوز خیلی امر مرجحی نیست، هرچند به جهات مختلف موجه به نظر میرسه، ولی همچنان در مقام توصیف عرض میکنم و مؤلف هم در مقام توصیف داره نقل میکنه که نزد بسیاری از زنان امر مرجحی نیست، حالا نزد بعضی هرچند موجهه ولی او رو تحمل میکنن، چون که در واقع این نابرابری ها به یک معنا اونطور که بعداً اشاره خواهد کرد نویسنده، وقتی بر میفته، وقتی داریم فکر میکنیم یکی نابرابری ها رو کاملا برداریم، میبینیم عملا یه جاهای زندگی متوقف میشه، چرخ زندگی دیگه نمیچرخه و جامعه از اون توان مولد خودش عقب میمونه، حتی خانواده عقب میمونه. اینا موانعیه که نمیشه به تعبیر مؤلف همشون رو به سادگی برگردون به قراردادها. حداقل اینه که بسیاری اینجا توقف میکنن، یعنی مرزشون یه جاهایی اینجاها کشیده میشه در این بحث. ولی خب اینا مباحثی که بعداً یه مقداری مفصلتر باز میشه. من در این فرصت اندک باقی مونده و البته از همین حالا عذرخواهی میکنم برای اینکه احتمالاً چند دقیقه هم تجاوز خواهم کرد از این فرصت، اجازه بدید که خیلی سریع در مورد حداقل این پرسش دهم و پرسش یازدهم که کم و بیش با هم دیگه موازی هستن نکاتی رو عرض کنم. و اون پرسش دوازدهم که مربوط به برابری و نابرابری زنان و مردان هست و مباحثاتی که در اون زمین هست، اون رو من رنکول کنم به جلسه آینده، چون اولا بسیار مفصله در مقایسه با پرسش های دیگه این کتاب، خیلی بحثش وسیعه از نظر حجم و از نظر البته جزئیات، و همین که شاید تنها جایی در این کتاب که به طور مشخص در مورد برابری خواهی زنان نگر سخن گفته میشه و جا داره که یک جلسه مستقل در مورد این سخن بگیم، و اگر انشالله فرصت بشه البته بحث رو در فصل بعد پیوند بزنیم. دو تا پرسش دهم و یازدهم به این معنا موازی هست که در واقع تکلیف این بحث برابری نابرابری رو در مورد دو تا موضوع کانونی و کاملا متقارن و متناظر با هم دیگه پیش میکشن. یکی این که خب اگر این نابرابری های اعتباری قراردادی با همون مفروض برابری ذاتی انسان ها، اگر این نابرابری ها همه زدوده بشه، محو بشه، آیا از آزادی چیزی باقی میمونه؟ به نظر میرسه جواب ما اینه که خب مگه بناس باقی نمونه؟ اگه نابرابری ها از بین بره چرا باید آزادی صدمه بخوره؟ وقت ملاحظه خواهید کرد که اصلا این یه امر بدیهی نیست و چنان که نویسنده نشون میده اتفاقا استدلال یه مقداری حتی قوی تر، استدلالی که میچربه به استدلال طرف مقابل، اینه که آره نابرابری ها اگه تماما زدوده بشه از آزادی هم چیزی باقی نمیمونه. خب و پرسش متناظر با این و موازی با این، اگه اونجا در مورد آزادیه، اینجا عرض کنم که در پرسش 11 هم در مورد خود بیگانگی و جدایی استرنجمنت، واقعا اگه نابرابری ها محشن نشان جدایی هم بر میفته. اینجا هم به نظر میرسه که خب مگه غیر از اینه؟ مگه اصلا جدایی چیزی غیر از همین نابرابری هست؟ و ملاحظه خواهید کرد که یه جریان قدرتمندی در اندیشه سیاسی اجتماعی هست که به جد معتقده و استدلال میکنه که آره، و البته یه جریان که عرض میکنم، یعنی همه در واقع زیر جریانهاش در این ایده مشترکن دیگه، وگرنه جریان خیلی متنوعیه، جریانی که از نظر درونی تنوعی داره که در واقع نابرابر حفظ درجاتی از نابرابری رو شرط بر افتادن جدایی ها و بیگانگی ها میدونه. اجازه بدید از همون پرسش دهم شروع بکنم، یعنی اینکه اگر نابرابری های اعتباری و قراردادی محو بشن آیا آزادی باقی میمونه؟ خب بله دیگه، این دوتا رو، یعنی بر افتادن نابرابری ها و اون وقت حصول آزادی رو، خیلی هم عنان میدونن. ولی نویسنده اینجا بحث میکنه که واقعیت اینه که ما ایدئال ها رو همه رو با هم نمیتونیم داشته باشیم. در واقع اینجا نویسنده داره به یه مفهوم، به یه معنای اشاره میکنه. اون معنا خیلی معنای عمیقیه و البته نویسنده در این قالب صورت بندی نمیکنه. و اون این سرشت اون معنا، سرشت تراژیک عرض کنم به حضورتون، سرشت سوکناک این هستی بشریه. یعنی چی؟ یعنی بشر دنبال ایدئال هاییه، دنبال آرمان هاییه، آرمان هایی رو همزمان و به یک درجه عزیز میداره که اینا با هم در عمل ناساز، حداقل در عمل ناساز کنن. خیلی وقتا در نظر هم اینا با هم ناساز کنن، یعنی در یه منظومه یه نظری کاملا از نظر درونی سازگار و سازوار نمیشه اینا رو صورت بندی کرد به نحوی که اینا هم دیگر رو نفی و نقض نکنن. ولی حتی اگر اونجا خیلی توقف نکنیم، در عمل که خب اصلا با هم سازگاری نمی کنن اغلب آرمان ها و ایدئال های ما، خب آزادی و برابری هم به نظر میرسه جز همون ایدئال های ناسازگار باشن. یعنی باید برای تضمین درجاتی از یکی درجاتی از دیگری رو قربانی کرد و فدا کرد و این دردناکه و این همیشه یا دست کم در این موارد که ما با ایدئال های قایی و نهایی زندگی اخلاقی و جمعی سر و کار داریم، انتخاب ها رادیکال هست و انتخاب رادیکال یکی از مشخصاتش اینه که بیدلیله. یعنی اگر بشه اون انتخاب رو به یه مبنای دیگه نسبت داد، اون وقتی اون انتخاب رادیکال نیست، همون مبنای دیگه است که نسبت به اون انتخاب شما رادیکال تره. اینا در واقع معیارهای نهایی داوری ما هستن و این معیارهای نهایی به نظر میرسه باید ما بینشون انتخاب کنیم، یکی رو در برابر دیگری. و به نظر میرسه آزادی و عدالت، یا عدالت حداقل اینجا به معنای برابری، با آزادی به تعبیری که اینجا خب حالا مؤلف سعی میکنه اون گرهگاه‌های اصلیشون نشون بده، مثلا در انقلاب فرانسه یا در تجربه کمونیسم، نابرابری‌هاشون بر آفتاب افکنده شده و آشکار شده. تجربه قرن بیستومی در آمریکا و بریتانیا و تجربه های نظری، یعنی اون آزمون های نظری جدی که جان استیوارت میل و الکسی دو توکویل از منظر تاریخی پیش میکشن، یکی در بر مورد وضعیت سیاسی عصر ویکتوریا میل و دو توکویل در مورد آمریکا، اینا نشون میدن که چجور در واقع پیگیری هر کدوم از این ایده ها چجور اون دیگری رو تضعیف میکنه در مقام عمل. خصوصا این دو اندیشه ورز بسیار مهم، یعنی دو توکویل و الکسی دو توکویل و استیوارت میل، این دوتا توی این ایده دیسپاتیزم آف د ماسز با هم شریکن. یعنی هر دوشون هشدار میدن، یکیشون خب خیلی صریح‌تر و دیگری هم البته در همون مسیر، در مورد این خودکامگی توده ها، در واقع اون برابری که ناقضش در طول تاریخ گروه های کوچک الیت و این نخبگان خودخوانده یا دیگر خوانده بودن، در دوران دموکراسی های مدرن جدید پسا انقلاب فرانسه اینا تبدیل میشن به دیکتاتوری های توده. یعنی اون جایی که عوام مردم بدون محاسبه حتی مساله خودشون دست به دیکتاتوری میزنن در برابر استدلال، در برابر استدلال هایی که حتی منافع خود اونها رو میخواد تضمین بکنه و اینا پس میزن. و از طرف دیگه آزادی قربانی یه جور سازشکاری اجتماعی، یه جور سوشال کانفورمیزم میشه، یه جور سازشکاری دقیقا به معنای منفیش، با اون سوگه و سایه منفی این لفظ شما این رو بشنوید اینجا، اون در واقع کنار گذاشتن تشخص ها خب و نادیده گرفتن یا سرکوب کردن اون وجوه اصیل و تمایز بخش شخصیت بشری، که اون وقت از توش یه جور سازشکاری در واقع بردبار بیرون میاد. خب این یه جور ایده است که خب کسایی مثل دو توکویل و جان استیوارت میل اونو تقویت میاد در برابر ایده مارکس دیگه، که میگه اگه برابری نباشه آزادی هم نیست. یعنی یه جریان دیگه ای تو اندیشه سیاسی هست که اینا میگن نه، این ایدئال‌ها همه با هم جمع میشن، اونم تو یوتوپیا، اونم توی اون جامعه آرمانی نهایی، ولی اینا با هم جمع میشن. اینجوری نیست که شما باید یکی از اینا رو انتخاب بکنید یا درجاتی از یکی رو با درجاتی از دیگری انتخاب بکنید و از هر دو، از گوشه هر دو بسایید تا اینا بتونن کنار هم دیگه جفت بشن. اینجوری نیست. این آرمان ها و ایدئال ها کنار هم جمع میشن. و اینجا خب حالا یه مروری میکنه نویسنده روی آرای مارکس که چجوری داره سعی میکنه اون ایدئال در واقع ایدئال جمع بین این دوتا رو، یعنی آزادی و برابری رو صورت بندی بکنه. ولی سخنش اینه، میگه که همون آزادی هم که الان در کشورهای صنعتی شده، در جوامع صنعتی ازش صحبت میکنن، خیلی کم نداره از اون حقه، از اون فریب شوخ چشمانه و یه عرض کنم مملو و سوء نیتی که یه زمانی اسمشو میذاشتن استبداد یا بردهداری. این آزادی همونه، خیلی با اون فرقی نمیکنه، منتها جابجا شده. آدما کارگرا ظاهرا آزادن که کجا کار کنن، برای کی کار کنن، چه کاری بکنن، ولی در واقع بردن، خودشون نمیفهمن. و از قضا بیگانگیشون هم با هم خیلی بیشتر شده، چون قدیما دیگه برده ها با هم رفیق بودن، ولی الان کارگرا هم علیه کارگرا سفارایی میکنن. چرا؟ چون خودآگاهی طبقاتی ندارن. این استرنجمنت، این جدایی، این بیگانگی قدیما بین طبقات بود. مارکس میگه که حالا اتفاقی که توی جوامع صنعتی شده افتاده اینه که آدما دیگه توی یه طبقه هم که هستن، چش دیگر دیدن هم دیگه و تشابهات وحدت بخش میان خودشون رو ندارن. بنابراین این بیگانگی یا این جدا افتادگی به مراتب عمیق‌تر شده، غلیظ‌تر شده و باید زودتر بداده شد. اینجا توی جمع‌بندی در واقع یه بحث جدیدی رو باز میکنه، میگه واقعا این برمیگرده، نویسنده میگه برمیگرده به این که خب ما انتظارمون از این از بشریت و جهان بشری چیه. واقعا فکر میکنیم که باید انتظارمون این باشه که این خیرات همه با هم جمع بشن توی مدل نظری و بعد در یه الگوی عملی، یا اینکه نه، باید قناعت کنیم و باید متواضعانه بپذیریم که اینا محدودیت‌های بشری ماست. وجود بشر وجود محدودیه، ما خدا نیستیم و این محدود بودن بشر تعبیر دیگری از این که آرزوها، آمال، ایدئال‌های او با هم جمع نمیشن. اگه این آرزوها، آرزوها و آمال با هم جمع می‌شدن، اون وقتی که ما محدود نبودیم. اگه بپذیریم این محدودیت بشری که تجربه تاریخی گواه او هست، اون وقت احتمالاً یه مقداری مهربانانه تر برخورد میکنیم با اون الگوهایی که وعده های خیلی درخشان به ما نمیدن در مورد پایان تاریخ، انتظارات خیلی بزرگ بر نمی انگیزن در وضعیت، در مورد وضعیت حال، و ما رو فرا میخونن به این که همین خطاهای موجود رو یک به یک نگاه کنیم، ببینیم چیه، جبران کنیم یا برطرف کنیم و یه مقدار وضعیتمون از این چیزی که هست بهتر کنیم، ولی دنبال یه وضعیت کامل، ایدئال، به این معنا که با این مفروض که اینا همه با هم قابل جمع نباشیم. یه نقد نسبتاً رادیکالی میکنه در مورد وضعیت جامعه آمریکا و جامعه بریتانیا نویسنده اینجا، و در مورد اینکه برابری رو به معنای برابری فرصت‌ها بگیریم، در واقع equality of opportunities، یا اینکه برابری رو به معنای برابری rewards بگیریم، برابری پاداش‌ها، یا برابری results، یعنی برابری نتیجه محور، یعنی چنان کنیم که آدم ها از هر جای شروع میکنن خیلی مهم نیست، با هر نقطه شروع نابرابری نسبت به همدیگه شروع میکنن چندان مهم نیست، آخرش کم و بیش به یه جا برسن، نتایج یک نتایج رقابت کم و بیش برابر باشه، یا نه بگیم که ریوردها باید برابر باشه، آدم ها هر کس به اندازه توانش کار میکنه و آدم ها با هم فرق میکنن، ولی هر کس به اندازه توانش اگه کار کرد، چه اون توان کم باشه چه زیاد، چه اون کاری که متناسب و متناظر با اون توان به دست میاد کم باشه یا زیاد، ریوردها، اون پاداش ها باید برابر باشه، چون که هر کس به اندازه وسعش کار میکنه و بیشتر از اون نباید ازش انتظار داشت. اگر کسی به اندازه وسعش کار کرد، باید همونقدر بگیره که دیگری به اندازه وسعش کار کرد. البته وسعها با هم فرق میکنه، کارها بنابراین با هم فرق میکنه. یا نه، برابری فرصتها که فرمول در واقع جا افتاده تر رقابت در بازار آزاده و خصوصا در مناسبات سیاسی اقتصادی اجتماعی آمریکا برابری فرصت ها، و اون وقت شروع میکنه توضیح میده یه مقدار که چه ایرادایی به این، علارغمی که بسیار جذاب این تعبیر برای همه فرصت های برابر ایجاد کردن، ولی شدنی نیست در نهایت. و اون وقت مفهوم وقتی که میخواد یه افق بالاتری رو باز بکنه، اون مفهوم فتوت رو پیش میکشه. من فتوت رو اینجا از همه اساتید خصوصا آقای دکتر کمالی عزیز خواهش میکنم کمک کنم به من. ببینید، خب میدونید توی انگلیسی، البته توی زبان‌های اروپایی، فراترنیتی به معنای برادری، سورورتی به معنی حالا خواهری، عرض کنم که به کار میره و یه جور تمایز جنسیتی درش هست دیگه، اخا یا اخوت توی عربی. ما توی فارسی همچی کاری نمی کنیم، یعنی این کلمه توی کانتکست فارسی زبان این مباحث جا افتاده نیست. من به نظرم رسید شاید نزدیکترین معنا فتوت، ولی خب میدونیم که فتوت یه نهاد تاریخمند اجتماعی با یه تاریخچه‌ای که نمیشه به راحتی ازش جدا کرد. یعنی بلافاصله وقتی میگیم فتوت، همه اون منظمات تاریخیش هم با خودش میاره. ولی این با توجه به این که برای فتا و فتات، یعنی برای جوان چه دختر چه پسر، وقتی فتوت این صفت وجه جامعه و کاملا چیز دیگه، کاملا مستقل از جنسیته، به نظرم رسید شاید در برابر اون فراترنیتی که لزوما نباید سورورتی رو نفی بکنه یا نقض بکنه یا تمایزی با اون بگذاره، فکر به نظرم رسید شاید فتوت اینجا از برادری یه مقداری وافی‌تر باشه به مقصود. ولی به هر حال برای اینکه نسبت بین آزادی و برابری رو بشه سالم‌تر برقرار کرد، نویسنده میگه که شاید راهش اینه که یه مقداری سراغی از فتوت بگیریم، از همین فراترنیتی، از همون برادری، اخا، اخوت. و اون وقت اینجا باز میگه میدونید سرش چیه؟ سرش اینه که اصلا ریشه جدایی، استرنجمنت، بیگانگی، اصلا ریشهش مگه چیه؟ ریشهش همینه که ما بر این جدایی ها نتونستیم فائق بیایم. و فتوت دقیقا طریق فائق اومدن بر جداییه، کنار گذاشتن این یعنی آمدانه کنار گذاشتن این مایه های عرض کنم که نابرابری. و اینجا دیگه وارد این بحث نهایی میشه توی این زمینه درباره این که خب حالا اگر واقعا از این راه بریم چه اتفاقی میفته. این بحث رو اینجا میازماید و اون وقت سوال 12 رو بر همین زمینه استوار میکنه. سوال 12 که میدونید موقع نوشتن این کتاب مطرح نبوده، ولی در چاپهای بعدی مطرح میشه تو جامعه، خیلی جدی میشه و بنابراین او بهش میپردازه، مفصل هم میپردازه. به این ترتیب من میخوام اجازه بخوام از همه دوستان عزیز که این سوال 11 و 12 رو، چون واقعا حیفه که از روش به سرعت عبور کنیم و بیدرنگ، در یه جلسه مستقلی آینده انشالله به شرط توفیق و بقا مطرح بکنیم و بعد اون وقت نشستای بعدی رو یه مقدار با سرعت بیشتری پیش بریم، چون مباحث یه مقداری شاید آشناترن و روانترن و بعد عرض کنم که پیچیدگی کمتری به نظر میرسه داشته باشن. من عذر میخوام که حدود 1 روب بیش از زمان مقرر وقت دوستان رو گرفتم. بسیار مشتاقم دیدگاه های دوستان، راهنمایی ها و پرسش ها و مطالبش رو در این زمینه بشنوم. خیلی خیلی ممنونم از بردباری همه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مجدی، واقعا استفاده کردیم، سپاسگزارم از شما. من باید یک بار دیگه سلام عرض کنم خدمت عزیزانی که دقایقی پس از شروع جلسه به جمع ما پیوستن، علی‌الخصوص جناب دکتر سلطانی و جناب دکتر کمالی که در ابتدای جلسه فرصت نشد خدمت ایشون سلام عرض کنم. ما جلسه قبل قرار بود در خدمت های دکتر کمالی باشیم، خب به پایان جلسه رسیدیم، فرصت نشد. گفتگوی جلسه امشب رو بعد از صحبت‌های دکتر مجاهدی آقای دکتر کمالی خواهیم داشت. آقای دکتر کمالی در خدمتتون هستیم.
خیلی تشکر میکنم. من هم خدمت جناب عالی و جناب آقای کاجی، جناب آقای سلطانی و جناب آقای مجاهدی، هر سه دکتر عزیز سلام عرض میکنم، استاد عزیز، و خیلی هم تشکر میکنم که خاطرتون بود از جلسه پیش. جلسه پیش من نکته ای بخواستم مطرح بکنم و صحبت های این جلسه که تازه هست و منم نمیخوام خیلی وقت بگیرم، خیلی به اختصار و سرعت عرض میکنم. یکی این که درباره ایده این که نابرابری از کجا پدید آمد و کتاب روسو که به عنوان کتاب مبنایی در این قضیه شناخته می شود، که شکل گرفتن جامعه رو به نحوی با مفهوم نابرابری پیوند می زنه، از قضا در کاوش های انسانشناسی اخیر کتابی منتشر شد که منم توفیق داشتم در یکی از جلسات مجده کتاب معرفی بکنم، که یک بازنگری در این مفهوم عرضه می کنه و اینکه به این سادگی نبوده است که جوامع بشری از وقتی جامعه شدند که نابرابری درشون پدید آمد. استدلال در اون کتاب مفصل است و من فقط ارجاع به اون کتاب میدم تحت عنوان خواستگاه همه چیز، The Dawn of Everything، که ماه نوامبر سال 2021 کتاب بسیار مفصلی است که منتشر شد و این روزها بحثش بسیار داغ هست، در مجده کتاب معرفی شد. اما سوالم از خدمت آقای دکتر، دکتر مجاهدی، استاد دکتر مجاهدی عزیز، درباره مفهوم برابری مساوات فرمودن، این که مفهوم عدالت و مفهوم شاید انصاف در برابر اکویتی،
ببخشید من صدای آقای دکتر رو ندارم.
بله آقای دکتر، مثل که آقای دکتر کمالی از اتاق مشکلی فنی پیش اومد، بیرون رو رفتن، حالا به اتمازد برمیگرده،
حاضر میمونیم تا بعد.
بله
بله، امیدوارم مشکل آقای دکتر کمالی حل بشه به جلسه برگردن. آقای دکتر کاجی با اجازت و ثانیه های صبر کنیم، اگر اضافه شدن ایشون که در خدمتشون باشیم، اگر نه گفتگو رو با شما.
بله بله، خواهش میکنم. من نگرانم که ایشون دارن حرف میزنن و متوجه نباشن که در اتاق نیستن، به همین خاطر اگه دکتر سلطانی سوالشون رو مطرح کنن، من با آقای دکتر یه تماس تلفنی میگیرم و بهشون بگم، بعد از آقای دکتر سلطانی من سوالم رو میپرسم. و اگه آقای
خیلی ممنون آقای دکتر کاشی.
آقای دکتر سلطانی در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، من از آقای دکتر مجاهدی عزیز تشکر میکنم.
آقای دکتر امکان داره بلندتر صحبت بفرمایید؟ نظر
هدفون صحبت کردم، صدا اگر مناسبه من.
بله بله، صدا مناسبه.
من تشکر عرض کردم خدمت اساتید، آقای دکتر مجاهدی عزیز، که سوال برای ما طرح میکنن و ما یه هفته وقت داریم در موردش فکر بکنیم. من فکر میکنم بهترین روش تدریس هم همینه، که به ما کمک کنن که از فکرمون استفاده کنیم و در واقع بدیهیات ذهنیمون رو به چالش بکشیم. من خیلی استفاده کردم واقعا بعضی قسمت ها که مثلا نمود شایسته سالاری این رو بدیهی نمیپنداشتن، به نظر من نکته خیلی مهمی بود. فقط من یک سوالی داشتم، قسمتی رو خوب نفهمیدم، اگر آقای دکتر محبت بکنن، تا آقای دکتر کمالی تشریف آوردن، اگر اجازه بدید من به نوبت خودم صحبت کنم در خدمت آقای دکتر کمالی باشم.
خیلی تشکر.
ممنونم.
ببخشید، من تا حالا شنیده بودم اصطلاح باگ خوردن رو شنیده بودم، ولی نفهمیده بودم چجور خوردنیه، که امروز به طریق علم و حضوری فهمیدیم که چجور چیزیست. ببخشید آقای دکتر کاجی لطف کردن به من خبر دادن و من همینطور داشتم برای خودم صحبت میکردم. جناب آقای کدیور، من تا کجا موفق شدم مطالبم رو عرض کنم خدمت استاد؟
خواهش اگر آقای دکتر اجازه بفرمایید من جواب بدم، چون من یادداشت میکردم. شما به مفهوم عدالت اشاره کردید و مفهوم اکویتی، ولی به محض اینکه این معادل انصاف رو گفتین دیگه قطع شد صداتون از اینجا، یعنی منعقد نشد.
خیلی تشکر.
یعنی اون مقداری که ما شنیدیم.
بله منعقد نشد. عرض کنم سوالم این بود که علاوه بر مفهوم برابری و تساوی، اکوالتی، آیا مفهوم اکویتبلیتی هم جایی دارد بر در تفکر راجع به جدایی و کمک میکنه به ما که فراتر از برابری در اجر ریورد و برابری در فرصت اپورتونیتی به نحو دیگری هم به مسئله جدایی ها فکر کنیم که چطور مثلا نهادهای اجتماعی اکویتبلیتی رو نقض میکنند و عدالت رو نقض میکنند در این اینکه ممکن است در قالب برابری فرصت ها طرحهای مطرح بشه یا در برابری پاداش ها مطالبی مطرح بشه و عمدتا هم صورت بندی اینها در قالب یک نظریه اخلاقی است که منفعت گرا هست یا فایده گرا هست. این به عنوان سوال از خدمتتون. بعد داشتم به عنوان مطلبی که از تاریخ فرمودید درباره فتوت فکر میکردم در انتهای جلسه و با خودم میگفتم عجب ناقاوری درخشانی است و وارد کردن این مفهوم در اندیشه سیاسی جدید خیلی به نظرم حتی از فرترنتی هم پربارتر میتونه باشه، انقدر که به عقل من میرسه. این ایده ایرانی بسیار کهن که در اندیشه اسلامی هم بر او صحه گذاشته شده است. برای خود فرترنتی البته به نظرم فتووت فراتر از فرترنتی است و خود صورت بندیش کار مهم و کار ارزنده است. اما برای فرترنتی، برادری، خواهری، مثلا لغت مواسات به نظرتون چطوره؟ یا موافات چطور است؟ بخصوص مواسات که همین غمخواری است، غم دیگری رو داشتن است، همیاری کردن است، مساعدت کردن است. و این سه نکته که من خدمت شما عرض می کنم و خیلی هم از بیانات جناب عالی بهره می برم و می آموزم. خیلی ممنونم.
ببخشید من مطمئن نیستم صدای من میاد توی
صدای جناب عالی خیلی خوب میاد.
بله خیلی متشکرم. خیلی ممنونم، سلامت باشید. آقای دکتر خیلی ممنون. طبق معمول استفاده میکنم از اون نکته اولی که گفتید. خب بر من واجب شد که اون کتاب رو حتما هم گزارشش رو بشنوم، چنان که در این محافل پرباری که این کتاب ها معرفی میشن جناب عالی دوستان همت کردید و معرفی کردید، هم البته کتاب رو بگیرم و بخونم. خیلی ممنون از این که کمک کردید به غنی شدن منابع این بحث، خصوصا که یه نگاه انتقادی در اون کتاب بفرمایید در مورد این ایده کم و بیش بی‌رقیب و جا افتاده وجود داره که جامعه از جای شروع شد که نابرابری شروع شد و به رسمیت شناخته شد. اما در مورد اکویتابیلیتی آقای دکتر، من باید اعتراف کنم که این پرسش شما در واقع پرده از یکی از همین ظرایف این کتاب برمی‌داره که البته میتونه تعبیر به ظرافت بشه، میتونم تعبیر به اجمال و پوشیدگی و عرض کنم که ابهام بشه. واقعش اینه که من وقتی این فصل از کتاب رو میخوندم از قدیم حالا تا امروز فرق نمیکنه، هر نوبت که به مناسبتی من مراجعه کردم به این کتاب، به نظرم رسید که خب این مفهوم برابری و وقت جاستیس، بعد عرض کنم به حضورتون حالا در ترجمه هم که دیگه این مشکل مضاعف شده، یعنی به خاطر تعدد تعابیر، اینا به دقت سر جای خودشون ننشستند. از یک طرف میشه اینجور گفت، از طرف دیگه میشه گفت که اینا به شکل، یعنی تو هر کانتکستی از بحث، مثلا در این صفحه به یه معنایی به کار رفتن، در جای دیگری به یه معنای دیگری به کار رفتن. حالا این مشکل فقط البته مربوط به این مفهوم نیست. مثلا فرض فرمید، حالا امشب فرصت نشد اشاره کنم، انشاءالله اگر هفته بعد توفیق باشه عرض میکنم در گزارش همین کتاب. وقتی مثلا به سورن کیکگور اشاره میکنه و میگه که این برابری باعث بیگانگی بیشتر و بیشتر شدن بیگانگی و حد اکثری شدن بیگانگی میشه، به نظر میرسه مفهوم برابری رو خارج از کانتکست استفاده میکنه. حالا اینا رو چرا عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم یه جاهای مشترک لفظی میشه، ولی از طرف دیگه یه اتفاق دیگه هم میفته و اونم این است که یه خانواده ای از این کلمات رو، از این وکبیولری بحث از برابری و عدالت و انصاف و نصفت و نمیدونم مفاهیم هم پیوند رو کم و بیش با همون کانسپت واحد جاستیس ازشون حرف میزنه. و من فکر میکنم این بر عهده یه خواننده یا مفسر، عرض کنم که فقیری مثل بنده یا توانمندی مثل دوستان دیگه است که هر جا در واقع اون معادل دقیق این اصطلاح رو بگذاره. یعنی مثلا فکر کنه که خب حالا تو این کانتکست اینجا دیگه بحث جاستیس انگار به معنای عام کلمه نیست، به معنای یه فهم خاص از جاستیسه که بهش دیگه نمیگیم جاستیس، به اون دقیقاً به اون باید بگیم اکویتی یا اکویتیبیلیتی، یا یه جای دیگه در مورد ایکوالیتی باید صحبت بکنیم یا این ایکوالیتی در برابرش. این مشکل اینجا هست آقای دکتر عزیز، ولی از کاربرد این تعابیر که عبور کنیم، یعنی اگر حالا اینکه تو این متن چجوری استفاده شده از این بگذریم، که به نظر من استفاده یعنی در واقع انگار نویسنده نمیخواسته خواننده رو توی این پیچ و خم بیاندازه که ببین اینجا یه چند تا واژه است که هر کدوم با دیگری با همسایگانش تفاوتایی داره ولی همشون سر جمع تو بحث جاستیس معنا دارن. نمیخواسته این کار رو انگار بکنه، ولی از این که عبور بکنیم به نظر میرسه آقای دکتر توجه به این داستان اکویتابیلیتی هرچی پیشتر میایم تو مباحث عدالت، چنان که حضرت عالی و دیگر اساتید حتما بهتر از بنده به خوبی میدونید، بیشتر شده دیگه. یعنی عرض کنم که حالا برابری فرصت ها یا برابری پاداش ها یا برابری نتایج، اینا خب همه وقتی که ایراداشون آشکار شده اون وقت یواش یواش منتقل شدیم ما به همون فرنس و بعد به اکویتابیلیتی، و تو مباحث متأخرتر دیگه شما کمتر میبینید از جاستیس صحبت بکنن، بیشتر از جاستیس اگه حرف میزنن تعبیرشون همین یا فرنس یا اکویتابیلیتی یا اکویتی یا چیزای شبیه این، که به هر حال دقتای عرض کنم که انتقادی تری زمینه استفاده از اونا میشه. این کتاب به نظر میرسه اون دقتای انتقادی رو در کاربرد این اصطلاحات در کار نکرده. و اما در مورد مواسات به نظرم خیلی تعبیر خوبی های دکتر عزیز، و خیلی هم ممنون برای اون توجهی که به اهمیت فتوت تو این کانتکست کردین، ولی بله به نظر میرسه مواسات خیلی خوب میرسونه این معنای فاترنیتی رو. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از جناب عالی. امیدوارم مقاله جناب عالی و بعداً کتاب خود جناب عالی رو بخونم و بهره بیشتر و بهره کامل‌تر ببرم، به خصوص مقاله درباره فوتوگرافی. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من حالا تا عبور نکردیم، بذارید فقط به تناسب مقال و از باب الکلام و یجور الکلام، ولی از باب تداعی معانی البته خیلی بی تناسب نیست، عرض کنم که من هفته گذشته توفیق داشتم یک گفتگوی رو در مجله نگاه آفتاب بخونم بین آقای دکتر کمالی و آقای دکتر فنایی در باب عقل در نگاه مولانا، و به جد باید بگم این گفتگو و مشارکتی که آقای دکتر کمالی در این گفتگو دارن انصافا یکی از بهترین متنایی که توی این موضوع من توی این سالهای اخیر دیدم، و واقعا گفتگویی که به چند بار خواندن، چند نوبت خواندن می‌ارزه. من توصیه میکنم دوستانی که علاقمندم به این حوزه موضوعی اون گفتگو رو در مجله نگاه آفتاب از دست ندن، در همین شماره اخیر منتشر شد. خیلی ممنونم.
این هم نظر فوتوبت آمیز و محبت.
نه بدون اخراج، بدون نخه، بدون قرض کردم، به عنوان یه خواننده بر خودم لازم دیدم
محبت
پیش برم این فرصت رو از شما تشکر کنم.
تشکر کنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم جناب دکتر کوالی و سپاسگزارم آقای دکتر مجاهدی مخصوصا بابت توصیه به مطالعه اون مقاله خیلی ارزشمند در فصلنامه نگاه آفتاب.
بله یه گفتگوست البته معذرت میخوام اگه من گفتم مقاله گفتگوست.
سپاسگزارم. آقای دکتر سلطانی در خدمتتون هستیم. صحبت شما شروع شد. برگشتیم آقای دکتر کوالی. ممنون میشم اگه تکمیل بکنید.
بله ممنونم. متشکرم جواب کردی. من عرض کردم که فقط یک نکته ای رو درست متوجه نشدم اگر آقای دکتر مجاهدی عزیز توضیح بیشتر بدن. یک ترکیب رو استفاده کردید به صورت دیکتاتوری توده ها. طبیعتاً منظور شما دیکتاتوری اکثریت مردم که صورت تودن، حالا تخصص ندارم، حتی بعد رفتاری میتوانند برخلاف استدلال مقلانیت ازشون سر بزنه. این ترکیب یک ترکیب تناقض‌آمیزی نیست از این جهت سوال میکنم، چون طبیعتاً معنای دیکتاتوری به معنای برخلاف نظر اکثریت رفتن، این نه رفتاری غیر عاقلانه. این ترکیب رو صحیح میدونیم و نباید مثلا بگیم که رفتار ناعاقلانه توده ها یا خلاف مصلحت توده ها این بهتر نیست از اینجا. یه سوالی هم در مورد این که ارزش وقتی که ما در مورد انتخاب نخبگان یا فرصت‌های برابر صحبت می‌کنیم، ارزش اصلاح چیه؟ گردش در مورد گردش نخبگان چه تأثیری می‌تواند؟ یعنی سیستمی باشه که بر اساس گردش نخبگان بنا شده باشه، اون چه تأثیری می‌تونه داشته باشه؟ همین دو سوال. ممنون.
معذرت میخوام، من تصور میکنم یه اشکالی توی این ارتباط من اتصال من بود، پرسش دوم شما رو من درست دریافت نکردم. اگر بزرگواری بفرمایید زمین عرض سلام، چون جلسه که شروع میشد من توفیق سلام به شما رو پیدا نکردم.
بله بندم همینطور ببخشید، من دیر رسیدم و قصد تر سوالم نداشتم، ولی واقعش این مطلب اون رو درست نفهمیدم که چطور دیکتاتوری اکثریت مردم میتونه اصلا جمله متناقضی نباشه.
اینو دریافت کردم. دومی رو نه.
و دومم این که نقش گردش قدرت چون بعضی از نظام‌های سیاسی بر مبنای گردش قدرت در واقع شکل میگیرن یا اصلاح میشن و نقش این گردش قدرت هم در حوزه نخبه گرایی هم ایجاد عدالت چی میبینید؟
خیلی متشکر. والا ببینید در مورد اون ترکیب عرض کنم خودکامگی توده ها، حالا این تعبیر البته تعبیر کم و بیش میشه گفت شناخته شده، یه چنان که عرض کردم یه تاریخچه پشت سرش هست، ولی اگه بخوام یه تعبیر خیلی، یعنی در واقع حالا یه جور بیان کم و بیش شسته رفته خالی از اون تحولاتی که این مفهوم پشت سر گذاشته خدمتتون عرض کنم، واقعیت اینه که توی اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی که یه مقدار اونجا این بحثا به هم دیگه پیوند می‌خورن، این توده ها دقیقاً مسس اینا جای شکل می‌گیرن که افراد از فردانیت خودشون یا از اون تشخص‌های فردی خودشون، از اون تفاوت‌هایی که حاکی از تصمیمه، حاکی از اراده عرض کنم که اصیل افراده، توهی میشن و به یه معنا شخصیت زدایی یا تشخص زدایی میشن و به تعبیر خود اورتگای کاست the revolt of the masses اتفاق میفته. اونجا انگار توده ها در واقع آوار میشن و یه جور عرض کنم که حرکت ویرانگر اتفاق میفته. میخوام بگم که این مسز دقیقاً وقتی به کار میره تو این کانتکست ها دقیقاً همون جایی که انتخاب حاکی از اراده اندیشیده یا اصیل افراد آزاد نیست. انتخاب اتفاق میفته، حرکت اتفاق میفته، ولی حرکت تشخص زدایی شده از افراده، حرکتی که معطوف به اون جهات عرض کنم به حضورتون اصیل انتخاب بشری دیگه نیست. به این ترتیب همیشه یه سویه و سایه سنگین ویرانگری، یه سویه و سایه منفی، ظلمانی، تاریک در شکلگیری این توده هایی که دقیقا بهشون میگیم توده، برای این که بگیم اینا افراد دیگه نیستن، اینا ذراتن و ذرات یعنی همشکل شدن، یعنی اراده زدایی شدن، تفاوت زدایی شدن، به یه معنا قالب زده شدن و یه ایده هایی بهشون قالب شده و اینا مثل موج کور و بدون عرض کنم به حضورتون تشخیص راه یا بدون اینکه اراده خودشون باشه در واقع به مسیری رانده میشن که نیروهای قویتر اجتماعی یا اون نیروهای زیرین اونها رو به اون سو میرونن. اون وقت دیکتاتوری توده ها همینجوری شکل میگیره دیگه، یعنی در واقع مسئله به رسمیت شناختن کسانی است که با ما فرق میکنن اما به رسمیت نمیشناسیمشون. چرا؟ چون ما توده بزرگی هستیم، توده قدرتمندی هستیم، میتونیم اینا رو بشوییم و از سر راه برداریم مثل خس و خاشاک، و اصلا وظیفه توده اینه که مثل خس و خاشاک مزاحمان خودشو از سر راه برداره، بشویه، جامعه رو پاک بکنه، مسیر رو پاک بکنه. و معمولا البته این توده ها دیکتاتوریشون به این معناست دیگه آقای دکتر عزیز، که یه حکم رو حاکم میکنن، یه حکم رو غالب میکنن و در واقع جاری میکنن، که اون حکم اولا دقیقا به این دلیل که حکم تک تک اونا نیست، چون برآمده از قوه حکم اونا نیست، برآمده از اراده آزاد اونا نیست، در واقع اصالتی هم نداره، ولی حاکی از یه اراده دیکتاتور معابانه هست، اون اراده است که داره اینا رو میرانه. خب اون وقت به رسمیت نشناختن، این ریکوگنایز نکردن دیگری که در اقلیت تصادفاً در این جامعه یا در این وضعیت خاص و حکم به نابودی او دادن، حکم به کنار زدن او یا ندیدن او حداقل یا تقافل کردن از وجود او، و مثل یه فرض کنید جانور قولاسایی که گام بر می‌داره و هیچ خیالش هم نیست که این گلولایی که میپاشه به سر و روی کیا میپاشه یا چه موجوداتی، چه فرض کنید گیاهانی زیر پای او داره له میشه یا از هستی ساقط میشن، راه خودشون میره. این در واقع مفهوم اصلی این جامعه های توده‌ایه که درش نه تنها افراد چون در اقلیت اگه قرار گرفته باشن نابود میشن، بلکه فردانیت یا اون فردیت، اون تشخص متمایز کننده افراد از هم دیگه که حاکی از اصالت اگزیستانسیالیستی اوناست، اونو کاملا نقض میکنه و از اون برمیخیزه. یه همچی حالهای مفهومی دور بر این هست آقای دکتر عزیز که معنادارش میکنه دیگه، یعنی از اون حالت contradiction in terms یا اون تضاد درونی میان اجزای این تعبیر اونو خارج میکنه. اما در مورد اون بخش دوم فرمایشتون، گردش آقای دکتر لزومن دموکراسی به بار نمیاره، لزومن برابری هم نمیاره. گردش نخبگان اولا، و این گردش میتونه تو سیکلای بسته اتفاق بیفته، یعنی گردش نخبگان میتونه دموکراتیک باشه ولی نه لزومن همیشه دموکراتیکه. گردش نخبگان فقط به شرطها و شروطها میتونه دموکراتیک باشه، اونم کار بسیار ظریف و دشواریه، خصوصا در جامعه هایی که تکثر، چه تکثر دینی، چه تکثر سیاسی، چه تکثر قومی، چه تکثر زبانی، چه انواع و اقسام تکثرهای دیگه درش کمتر به رسمیت شناخته میشه، اون وقت گردش نخبگان میتونه اتفاقا خیلی ویرانگر از آب در بیاد، چون یه تعریف مزیقی از نخبگان میتونه حاکم بشه و این گردش نخبگان در واقع به معنای حذف دائمی دیگران باشه. بنابراین لزوماً تلازمی با برابری یا حفظ اخلاق مشارکت و از این قبیل یا مثلا ارزش‌های دموکراتیک لزوماً نداره. بله، خیلی متشکرم.
بسیار ممنونم آقای دکتر.
سپاسگزارم آقای دکتر سلطانی عزیز و ممنونم آقای دکتر مجدی. آقای دکتر کاجی در خدمتتون هستین.
بله بله، ممنونم آقای کدیور عزیز از شما به خاطر زحمتی که میشید. از آقای دکتر مجاهدی هم تشکر میکنم. ممنون از آقای دکتر کمالی و دکتر سلطانی عزیز به خاطر سوالای خوبش. من چند تا نکته به ذهنم میرسه. اول اینکه واقعا خیلی خوشحال شدم آقای دکتر آخر صحبتشون گفتم که در مورد اون فصل اون بخش آخر نابرابری و برابری جلسه بعد صحبت میکنن. من راستش وقت خوندم اون بخش رو خیلی جذاب یافتم، اونجا که بخصوصا اون که نسبت حال تفکر سیاسی و با کیرکگور و اورتگا گاسس صحبت میکنه، فکر میکنم خیلی بخش جذابیه و وقتی گفتن که در موردش هفته بعد صحبت میکنن خیلی خیلی خوشحال شدم. فکر میکنم یکی از نقاط قوت کتابه تا الان که خوندم، چون همه کتاب رو نخوندم، دارم با تدریس آقای دکتر پیش میام. این یه نکته. نکته بعد این که میخواستم دو تا سوال بپرسم. یه سوالم در مورد همون چیزی که آقای دکتر مجاهدی یا آقای دکتر گفتید که سه تا پیش‌فرض تفکر مسیحی که به یه معنا میرسه به مارکس و روسو و اون رو اینجوری دسته‌بندی کردید که اول همه انسان‌ها نزد خدا برابرن، ثانیاً رد این برابری به معنا موجه نیست و ثالثاً این نابرابری‌هایی که مشاهده میشه خب طبیعتاً ناشی از خواسته انسانی هست که خب نویسنده اشاره میکنه. من راستش فکر کردم که حالا دوباره ممکن شما بگید من دارم ایراد میکنم، ولی خود شده فقط برای فهم بهتر متن هست. یعنی من یهو دیدم که این از این سه تا پیشفرض یهو پرید روی روسو و مارکس. اینجا بالاخره یک پروتستانتیسم کمه، یا حتی اگه قائل باشیم که نقش پروتستانتیسم زیاد نیست، اینکه تفاوتی مثلا روی کرده کاتولیک نسبت به این سه تا عصر رو با نگاه پروتستانتیسم نسبت به این عصر بده و یه لاخر یه بند توضیح بده که چه تحولاتی اینجا رخ داده که یه ما میپریم از اندیشه در واقع مسیحی به روسو و مارکس. من راستش میگم فقط خواننده هستم و برای فهم اصلا اینجا نیستم که مثلا نقدش کنم، ولی واقعا فکر میکنم اینا کمه، یه مقدار باید بازم. میدونم کتاب خیلی مجمله و میدونم خیلی داره همینجوری تیتروار جلو میاد، ولی فکر میکنم یک عالمه هیاهو رو اینجا نادیده گرفته که حالا آقای دکتر کمالی هم در قالب اون کتابی اشاره بهش کردن. این رو میخواستم از شما بپرسم. دو تا دیگه هم سوال دارم که حالا خیلی خلاصه میپرسم. یه سوالم، ببینید آقای دکتر شما اشاره کردید به درستی که نویسنده داره به درستی دو تا پرسش مهم رو برجسته میکنه. یکی این که ما از پرسه، یعنی دو تا محور مهم رو برجسته میکنه، یکی که ما از چه کسی حکومت کنیم رسیدیم به چگونه حکومت کردن، که خب ما میدونیم بالاخره لااخر تو قرن بیستم یکی از کتابهایی که خیلی روش دست روی نکته دست میذاره کتاب پاپر هست، یعنی جامعه باز و دشمنانش، اوپن سوسایتی اندیس انمیس. و یک دیگه هم دوره در انتهای صحبتتون اشاره کردید که در واقع یه جایی هست که در تعارض ارزش‌ها پیش میاد، مثلا برابری و عدالت با آزادی. خب اینم پیشتازش یکی از متفکرهای بزرگ قرن بیستم به نام آیزابلین هست. من دیدم یه سرچی کردم، دیدم دو بار نویسنده از یعنی از پوپر آیزابلی کلن دوبار صحبت کرده که وقتی از پوپر صحبت میکنه تو فصل مربوط به هیستوریکال چینج هست، یعنی تغییر تاریخی هست، و در جایی که از بیلدین صحبت میکنه وقتی هست که داره از the ends of power یعنی غایات قدرت صحبت میکنه. تصور کردم که بایاس شاید نسبت به این لیبرال را داره. همون یه وقت میاد، یه بار دیگه هم گفتم با خیلی از یار رالزم که رالز واقعا با پوپر و آیزابلی فرق میکنه. میگم من صرفا دارم خانش انتقادی میکنم، یه وقت خود نکرده اینجوری برداشت نشه من میخوام یه وقت ایرادی بگیرم از نویسنده، چون طرز خوندنم اینه که اگه سوالای اینجوری نپرسم نمیفهمم متن رو. حالا یه سوال دیگه هم دارم، فکر میکنم خیلی بیش از اندازه حرف زدم، اونو میذارم برای هفته بعد ازتون میپرسم، چون فکر کنم چون مربوط به همون فصلی هست که شما میخواید، یعنی بخشی هست که میخواید هفته بعد در موردش صحبت بکنید. در اصل خیلی خیلی استفاده کردم از تدریس خوبتون، لطف کردید، تشکر.
ممنونم آقای دکتر کاجی عزیز. شما در واقع همون کاری رو میکنید که در بخشی از وظیفه بنده هم هست و شما کوتاهی‌های بنده رو برام میکنید. به دقت شما همین رویکرد انتقادی که به متن دارید و تنها راه فهمیدن اینجور متن هم همینه دیگه، یعنی راه دیگه این که نداریم، حتما باید خانش نقادانه باشه وگرنه خیلی توریستی خواهد بود. گفت اخوکم اسلوک، بندم مثل شما اگر متن رو نقادانه نخونم کمتر میفهمم، ولی خب همین مجال گفت و شنود هست که اجازه میده این لایه های متن خودش رو با این خوانش های نقادانه بیشتر آشکار بکنه. و از این باب من خیلی از شما سپاسگزاری میکنم که عرض کنم به حضورتون زمینه این ژرفکاوی ها رو توی این متن فراهم میاری. قبول دارم آقای دکتر، یعنی هم به نظرم میرسه که اون نکته اولتون، یعنی اینکه تاکید مستقیمی در مورد جنبش اصلاح دینی پروتستانتیسم در عبور از اون پارادایم تاریخی، از اون الگو واره فکری نابرابری اندیش به الگوهای برابری اندیش، اینجا جاش انگار خالیه. و هم در این مورد دوم که می‌فرمایید در مورد لیبرال ها، و اولی رو من یه جوری می‌فهمم ولی دومی رو هیچ توضیحی براش غیر از همین بایاسی که می‌فرمایید ندارم. حالا به همین توضیحی که عرض می‌کنم، ببینید خود نویسنده تعلق خاطر عرض کنم سلف کانفستی داره به مسیحیت اصلاح شده و یه جور چیز دیگه، کاملا یه رویکرد کالوینیستی و اینا رو دنبال میکنه و در کتابای دیگه‌اش این خیلی آشکاره و یکی دو تا کتاب داره که اصلا متمرکز تو همین مباحثه، یعنی اینکه اصلا با مسیحیت در جهان، در سیاست در جهان جدید چجور میشه راه رفت، چیکار میشه کرد، سوال اصلیش اینه با ارزش‌های مسیحی. و البته اونجا دیگه خیلی آشکار گرایش پروتستانتیستی متأخر خودش رو آشکار میکنه، نشون میده، بیان میکنه. چرا اینو عرض میکنم؟ به این دلیل که میخوام بگم ظاهراً این نگرشش، این گرایشش، این گرایش پس پشت ذهنش رو در همه کتاب سعی کرده یه جورایی دنبال بکنه و هر جا ادنا مناسبتی پیدا کرده یه انقلتی از همون منظر عرض کنم ایمانی وارد کرده، ولی سعی کرده این بحث رو در همون حوزه پابلیک ریزنینگ به شکل ایمپارشال، بیطرفانه، غیر سوگیرانه ادامه بده. یعنی زمینه بحث رو از اونجا ها میاره ولی نمیاد از اون موضع حرکت بکنه و موضع گیری کلامی مسیحی بکنه علیه در واقع استدلال های غیر مبتنی بر ایمان دینی، ولی پرسش ها یا اون مسئله هایی رو که یه جور یه باورمند به ایمان مسیحی به ذهنش میرسه اینا رو مطرح میکنه، ولی سعی میکنه پاسخ رو از منظر همین اندیشه ورزان سیاسی و این موافقت ها و مخالفت هایی که با هم دارن بیرون بکشه و یه جاهایی هم زیرکانه سعی میکنه نشون بده دست اینا خالیه، نشون بده که ببین اینا نمیتونن مثلا حل بکنن. ولی خب حالا از موضع ایمان دینی هم وارد بحث نمیشه. به این معنا میخوام بگم این شاید عذرخواه اون غیبت تحولات عرض کنم اندیشه سیاسی نزد پروتستان ها نیست یا جنبش پروتستان، ولی غیبت موضعی و لوکال داره، اما در عوض جبران شده با یه جور حضور فراگیر همه جایی توی این کتاب، اون رو کرده چیز رو کرده دینی که ایشون داره. ولی خب خیلی فاصله گیرانه سعی میکنه بحث کنه و اونو مثل یه چیزی بین سطور نگه میداره. اما در مورد دوم من کاملا با شما موافقم، یعنی کاملا آشکاره که یه منتقد جدی اندیشه لیبرالیستی هست با همه انواع اقسامش، طبیعتاً نمیتونه با پاپر خیلی همراه باشه، با آیزا برلین شاید یه مقداری نزدیکتر میشه چون آیزا برلین یه اندیشه چند رگه، یه حداقل سه رگه داره، به قول خودش سه تبار داره اندیشش، یهودی، روسی و مسیحی، حالا انگلیسی، ولی پاپر که خب بالا بالاخره یه لیبراله عرض کنم، بنابراین با اینا فاصله معنادار داره، من قبول دارم یه بایاسی اینجا هست و گمان میکنم استدلال های او خیلی یه جاهای سویه ها و سبقه های کامیونیتارینیستی پیدا میکنه، گرچه نه به اون شکلی که ما امروز کامیونیتارینیزم رو میشناسیم. خب به یه معنا باید گفت اون موقع به مرور داشتن این ایده ها خودشون رو پیدا میکردن و حالا شاید به این شکل صورت بندی خیلی منقحی هم هنوز نشده بود. اینا به ذهنم میرسه آقای دکتر و مشتاقم اون سوالی که فرمودید هفته بعد، آره هفته بعدش رو دو تا سوال باقی میمونه، هم در مورد اون نگاه به مسئله برابری زنان و مردان که سوال آخر فصله و همون سوالی که اشاره کردید که آیا با رفع یا محو نابرابری ها وقت چه اتفاقی میفته برای عرض کنم به حضورتون مسئله بیگانگی که اونجا دیگه اون داستان خیلی جدی میپردازه به اون اختلاف رأی اساسی که بین کیرکگور هست از یک طرف و ارتگای کاسه در البته تو همون اردوگاه از این نظر میشینه و اما خط طرف از طرف مقابل ایده های مسیحی و یا بعد دوباره از سوی سوم ایده های رادیکال عرض کنم مارکسی روسوی. خیلی متشکرم از این مشارکت خیلی خیلی معنا بخش و ژرفا بخش که شما دارد.
ممنون از شما آقای دکتر به خاطر جوابای خوبتون، ممنونم خیلی
سپاسگزارم. آقای معینی ما 7-8 دقیقه تا پایان جلسه بیشتر وقت نداریم، اگر که صحبتتون یا سوالتون رو به صورت کوتاه مطرح بفرمایید ممنونتون میشم.
بله چشم، سلام به سروران عزیز و استادان ارجمند آقای کاجی، شما آقای کدیبر عزیز، جناب دکتر مجاهدی عزیز، آقای دکتر مجید و دکتر کمالی بزرگوار و تک تک عزیزان حاضر در اتاق. من متاسفانه توفیق حضور در تک تک جلسات رو نداشتم، اما در این جلسه که آقای مجاهدی فرمایشات شما رو شنیدم در یک جایی احساس کردم که گویی بین آزادی و برابری یک تضادی میبینید، یا دست کم نویسنده یک کتاب تفکر سیاسی یک جهدی کرده برای اینکه این دو مفهوم رو با یکدیگه آشتی بده. حالا در حد یک دقیقه میخوام بگم که یه چیزی بگم که اگر اشتباه هست شما تصحیحش بفرمایید، چون اونچه که بنده است برابری میفهمم، خب یکی برابری اخلاقی هست که تقریبا مبتنی بر نظریات کانت هست، غایت بودن انسان و کرامت هر فردی، برابری حقوقی یعنی برابری در مقابل قانون، و برابری سیاسی که تو هم هست با نقد ولایت سیاسی یا طرد ولایت سیاسی، و برابری اقتصادی اجتماعی که میشه همون عدالت. آزادی هم که دست کم سه معنا داره، یکی همین اشاره شد به نظریات آیزیا برلین، یکی آزادی منفی، نفی چیزهای مداخله گرانه و منع کننده، یکی هم آزادی مثبت و یکی هم آزادی جمهوری گرایانه. حالا مسئله اینجاست که ما یه مفهومی هم داریم خب به نام شهروندی. در شهروندی که از در تفکر مدرن ایجاد شده، که یک مفهومی هست که هم حاوی آزادی هست و هم حاوی برابری، چون شهروندان مدرن ذاتاً برابری خواه و برابری گراه هستند، یعنی به یه اندازه حق آزادی دارن، حق مشارکت دارن، حق بیان عقیده دارن. بنابراین این نکته‌ای که در یک بخشی از کلام خوب شما که اتفاقا توام هست با به کار بردن یه لغات لطیف ادبی که بالاخره یک آب لطفی بر برخی مباحث خشک سیاسی هم می افکند و خیلی هم زیبا هست، من حقیقت مطلب متوجه نشدم که چرا بایستی بین برابری و آزادی تضادی وجود داشته باشه، مگر برگردیم به همون تفکر مارکس که بین قانون به دو گونه به اصطلاح شکلی و ماهوی اعتقاد داشت. یعنی میگفت که در برداشت برابری قانونی تساوی همگان در مقابل قانون تأکید میشه، ولی در برداشت ماهوی که اتفاقا مورد انتقاد مارکس هم بود، محتوای مفهوم برابری و محتوای قانون توجه میشد و مارکس میگفت که به نظر میرسه اونایی که می نشینند و قانون رو وضع میکنن، خود قانون ناعادلانه و برابری گریزانه هست. حالا من میخوام ببینم آیا بین برابری و آزادی این تقابل یا یه مقداری دشواری جمع شدنی که از جمله های حضرت عالی شنیدم، آیا این وجود داره و جزو درد و دغدغه نویسنده کتاب بوده، و آیا اصلا آزادی با برابری مخصوصا با توجه به پیشرفت هایی که در نظریات سیاسی و مخصوصا شهروندی دموکراسی با همه عیوبی که البته داره، آیا آزادی و برابری با هم خیلی مشکل جمعشون؟ سوال بنده این هست.
سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر معینی عزیز، خیلی ممنونم برای طرح این پرسش خیلی ژرف. واقعیت اینه که این پرسشی که در جواب میشه یک دور تاریخ اندیشه سیاسی رو مرور کرد و پرسش فوق‌العاده موسعیه. اگر من بخوام در یک کلمه پاسخ بدم یا اینکه خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم، که البته حق این پرسش ادا نخواهد شد. پاسخ من این خواهد بود که بله آقای دکتر، یعنی جمع آزادی و برابری به نظر میرسه یکی از معماهای سرگیجه‌آور تاریخ اندیشه سیاسی بوده و همچنان این معما البته فراروی ما هست. هر درجه ای از این معما حل شده، در واقع درجات دیگری از او آشکار شده. واقعیت اینه که نویسنده توی این کتاب، خصوصا در ذیل همین پرسشی که این آخر بحث شد، داشت سعی میکرد نشون بده که چطور به یه معنا تاریخ اندیشه سیاسی رو میشه از این منظر به دو سه اردوگاه بدیل و رقیب تقسیم کرد و نشون داد که چطور اونایی که آزادی و برابری رو یک جا با هم دیگه میخوان، پیش‌فرض‌های انسان شناختی و ارزش شناختیشون رو به روی اون اردوگاهی قرار میگیره که ساکنانش باور آوردن که آزادی و برابری در حدود نهایی آرمانشون با هم جمع نمیشن و صرفا باید به یه تنظیماتی بین درجاتی از آزادی و برابری قناعت کرد و اون وقت سعی کرد نشون بده که مثلا اندیشه مسیحی و اندیشه رواقی به هیچ وجه آزادی و برابری رو با همدیگه هم اینا نمیدونستن و در واقع انقلاب روسوی مارکسی نیاز بود تا معلوم بشه که این مدعا، این مدعای جسورانه که آزادی و برابری با همدیگه قابل جمعن ولو فعلا نه، اما در یه جامعه آرمانی آینده در ذهن مردم بنشینه، در به باور عموم مردم نزدیک بشه، وگرنه به اون تعبیر خاصی که فرنگی ها میگن انثینکبل بود تا قرنها هزارها که آدما آزاد باشن، برابر هم باشن، همزمان آزاد و برابر باشن. در واقع شبیه یه جور خواست یا تمنای نیندیشیدنی و بر نیامدنی، یه تقاضای محال دانسته می شد. اینجوری آقای دکتر، منتها ببینید همونطور که جناب عالی به خوبی یا با زبان تحلیلی اشاره کردید، این نابرابری و برابری و درجات مختلف آزادی یا سنف‌های مختلف آزادی، اینا با هم البته قابل از هم قابل تفکیکن، یعنی تو این بحث حق هر کدوم رو باید جداگونه ادا کرد. یعنی به هر حال نویسنده تو این کتاب شاید تو این فصل فقط به دو سنخ از برابری مثلا اشاره کرد، یکی برابری اعتباری و یکی برابری طبیعی، یعنی آیا آدم ها در خلقت با هم باید برابر فرض بشن یا به لحاظ اعتباری قراردادی در پیشگاه قانون هم باید برابر با هم فرض بشن، آیا این دوتا با هم ملازمه، یعنی اگه خواستیم برابری حقوقی سیاسی اقتصادی منزلتی برقرار کنیم در جامعه، باید فرض کنیم که آدم ها در خلقت با هم برابرن، به این معنا باید از همه انتظار واحدی داشت، یا اینکه نه، تنظیمات دیگری در ناحیه فرصت ها باید ایجاد کرد یا در ناحیه پاداش ها و عرض کنم نتایج باید ایجاد کرد تا اون برابری مفروض گرفته شده در ناحیه طبیعت خودشو بتونه در کنش اجتماعی جمعی نشون بده. خب و بعدن ملاحظه خواهید کرد، البته جسارت نمی کنم که جناب علی با این ایده پیش از این آشنا نیستید، ولی در این کتاب دست کم تا اینجا به این شکل بهش اشاره نشده دیگه، اگه با این کتاب پیش بریم بعدن خواهیم رسید به این ایده هفته بعد انشاءالله اگر اون رو توفیق باشه، که یک کسی مثل کیرکگور اصلا معتقد بود اینا ناقض همند، یعنی معتقد بود اگر شما آدم رو برابر فرض کنید از آزادی اونا هیچ باقی نگذاشتید و اگر با آدم ها برابر رفتار کنید، آدم ها رو برابر تریت کنید، اون وقت حتما آدم ها رو به بردگی کشیدید. و اون وقت استدلال میکرد، خصوصا از این موضوع که هر کدوم از ما فقط به اعتبار نابرابریش با دیگرانه که انسانه، به محض اینکه با دیگری برابر شد یا برابر گرفته شد آزادیشو از دست میده و اون آخه انسانی که آزاد نیست دیگه انسان نیست. البته برای او انسان وقتی انسانی که پیوندی داشته باشه با یه به یه طریق ایمانی، با یه جهش ایمانی، با یه امر استعلایی که نزد او خداوندیست که فراتر از بام کلیسا می نشینه. ولی به هر حال میخوام بگم حالا اون که کرکگوره با اون ایمان عمیق اگزیستانسیالیستی مسیحی، ولی یه کسی مثل اورتگای گاست او هم همینجوره، اون هم فکر میکنه که این تفاوت. و اون وقت ببینید مثلا میایم تو اردوگاه محافظه‌کاران، میایم تو اردوگاه فیلسوفان کلاسیک مثل افلاطون و ارسطو، اینا حتما آزادی و برابری رو غیر قابل جمع میدونستن و اینا تئوریزه میکردن. خیلی خیلی ایده متأخری های دکتر که آزادی و برابری رو بشه با همدیگه درجات عالی یا قایش رو جمع کرد. و بله به نظرم میرسه در نگاه اول یه مقدار به ذهن، شاید خصوصا به ذهن ماها که در آستانه قرن بیستم داریم زندگی میکنیم، یه مقدار دور از ذهنه، ولی واقعیت اینه که تاریخ اندیشه سیاسی تقریبا سرشار از تمایز معنادار و ناسازگاری بین این دوتا. ببخشید یه مقدار طول کشید، معذرت بخوام.
خیلی ممنونم آقای دکتر مجاهدی. با توجه به اینکه از زمان پایان جلسه 7 دقیقه هم گذشته، من از سرکار خانم افخمی و آقای شایان خواهش میکنم که اگه اشکال نداشته باشه در جلسه بعد حضور داشته باشن و گفتگو با این دو دوست عزیز رو جلسه آینده داشته باشیم.
موافقم
آقای بزرگوار. بله من به سهم خودم از جناب آقای شریف و سرکار خانم افخمی عذرخواهی میکنم اگر که زیاده گویه بنده باعث شد که از وقت مقرر بگذاریم و من بی‌توفیق شدم از شنیدن سخنان این دو عزیزی که تشریف آورده بودم.
سپاسگزارم از همه اساتید و دوستانی که در اتاق حضور داشتن. همه شما رو خداوند بزرگ میسپارم. آقای دکتر مجاهدی خیلی خیلی ممنونم. هفته آینده انشاءالله ساعت 10:30 شب به وقت تهران و 14:00 بعد از ظهر وقت ونکوور مجددا در خدمت عزیزان خواهیم بود.